کارکنان KIRM 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته می شود را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شود لزوماً عقاید و نظریات KIRM 670 AM نیست.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. ولی ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
حالتون خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
خیلی خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت میکنم. ممنون از اینکه به من وقت دادید سوالات ما از شما بپرسم.
خواهش میکنم. ممنون میشم اگه کمی بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
حتما. به صفت خونه ما ملک معیار همه چیز شما هستید. گفته های شما را انشاءالله سعی میکنیم که به گوش بگیریم و رعایت بکنیم. البته همسر من زیاد اهل روانشناس رفتن زیاد نیست و حتی مثلا مایلن که بشینه همطور که ما صدای شما را گوش میدیم ایشون گوش بده، خب نه به اون شکلی، شاید به نفعش نیست، نمیدونم. ولی الان به خاطر هم مسائل و مشکلاتی که ما داریم دارم میرم روانشناس، در اصل روانکاو هستن ایشون. از میخواستم نظر شما رو حداقل راجع به نوع روانکاوی ایشون بدونم، چون من مشکلاتم با همسرم زیاد بود و تصمیم داشتم تا یه حدی که جدا بشم. بعد خواستم که اگر قرار این جدایی باشه بدون تنش باشه که بچه ها کمتر آسیب ببینن. وارد این مشاوره شدیم و ایشون البته الان شروع کردن از مسائل کوچیک به صورت گفتن شما موضوعات و مشکلات کوچیکی که تو خونه دارید اول مطرح کنید، بعد ما به کلیاتش برسیم. حالا این تا چه حد میتونه درست باشه؟ چون شوهر من دچار این افتار زیاد خشم و عصبانیته، یعنی من از اول زندگی که شاید 20 ساله داریم بیشتر 25 سال هم زندگی میکنیم، مسئله که خیلی من اذیت کرده خشم ایشون بوده برای هر چیز کوچیکی و نداشتن یه ارتباط درست حتی با من. بچه ها حتی یک دوست بگم ایشون نداره، از نظر ارتباطی بسیار مشکل داره. برای همین الان که رفتیم پیش روانشناسم، من هرچی میام به خشمش یعنی این درمان میکنیم روانکاوی و یا هرچی به این شکل، ایشون الان من شاید 10 جلسه دست میرم بیشتر روی مسئله کوچیک داریم هی بحث میکنیم. هر بحثی که این هفته پیش اومده باز هی بحث میکنیم.
من نمیدونم از این شرایط رو، من خبر از اولا شما چند سالتون ایشون چند سالشه؟
من الان 48 سالمه، ایشون هم 7 سال از من بزرگتر.
اون وقت چند تا فرزند داری؟ بچه ها چه سنی هستن؟ بذار باب لطف کنیم بلندتر صحبت کنیم، چون واقعا مشکل صداتون دارم عزیز.
بله دخترم 20 سال و 26 سال.
اون وقت بچه ها با شما هستن یا نیستن؟
بله هر با هم
زندگی میکنم. نه خب ممکنه بچه ها دانشگاه جایی رفته باشه. چه میکنن بچه ها؟
بچه ها دخترم که اونم بچه هم مشکل دارن، دخترم مشکل داری تو خونه نشسته.
یعنی چه خونه نشسته؟
یعنی این که با شما صحبت کرده تو چه اختلال شخصیت و پسرم هم تقریبا الان یک اونم به نوعی خشم داره، خیلی خشم سبکتر از پدرش و اون درس میخونه، ولی خود که دانشگاهش لیسانس شد داره دیگه ترم آخرش.
شما از کجا تلفن میکنی؟
از ایران.
ها از ایران. پسر شما که 26 سالشونه درسشون تازه این ترم داره تموم میشه؟
آره بله. ایشون هم باید یه رابطه دوستانه شد اون با یه خود دختر خانمی و بعد به خاطر همین خشمش دقیقا به جدایی کشید و ایشون الان یه مقدار به خاطر همون موضوعات که درگیر اون بود و اینا یه مقدار طولانی شد درسش در همین رابطه.
من عرض کنم نمیدونم شما شکو و شکایت شما چیزای البته گفتید یا همسرتون از شما چه است؟ آیا بچه هم درگیر هستن یا فقط شما دو نفری؟
اونو هستم. ببینید میگم الان من دو تا مشکل دارم، یکی میخوام بودم مسئله روانشناسیم به همین شکل ادام بدم، یکی که در واقع خودم سوال دومم اینه که من چون به توجه بچه ها این مشکل رو دارن در خونه، من اگه بخوام این مسئله رو مثلا من فرض کنم به جدایی یا هر چی فکر بکنم، اینا در اون صورت به قول شما بد اینه یا بدتر اونه؟
نه حالا اون که قصه دیگری سازید، حالا اون که شما که چه تصمیم بگیرید، من الان نه مسئله با هم مخلوط نکنم. بذار راجبه من نه تراپی بچه هم درگیرن، همیشه هر چهارتا هستید، برخی از شما تنهایید، همسرتونه، بچه ها هستن، چیه داستان؟ یعنی ترکیب شرکتتون در این روان درمانی یا تراپی چگونه است؟ این ده جلسه ای که بوده؟
بله نه فقط ما دوتا بودیم، دخترم که جدا میره به خاطر مشکل خودش که عرض کردم.
نه نه میدونم، ولی با اون تراپیست کار نمیکنه یا با همون تراپیسته؟
با همون تراپیست.
و پسر بس. که هیچ پسرتون که تماسی نداشته؟
نه
خیلی. خب حالا الان شما و همسرتون همیشه هر دو نفر با هم هستید یا جدا جدا هم تراپیستتون رو میبینید؟
نه اول من رفتم به عنوان خودم شروع کردم، دو جلسه رفتم، بعد دیگه از اون دو جلسه به بعدش همش با هم میریم.
خب حالا آیا موضوعی که مطرح میکنید انتخاب شماست یا انتخاب همسرتونه یا انتخاب تراپیسته؟
انتخاب به این شکلی که میگه تو این هفته چی گذاشت، مشکلتون چی بود، برای همون مشکل میشینیم صحبت میکنیم.
خب یه راهش درستش برخی از وقت همینه. ببینید اختلافات زناشویی بعضی از اوقات شما فقط هم شرایط رو باید بدونید، همین مقدار بتونید اوضاع رو آروم کنید که بشه اگر لازم شد به اختلافات بزرگتر و مهمتر یا مربوط به گذشته یا به کودکی رسید. اینه که من فکر میکنم در کلیت با اطلاعاتی که شما من دادید راه و روشی که تراپیستتون انتخاب کرده اگر به درستی صورت بگیره که احتمالاً چنینه راه درستیه، برای که کار دیگه نمیشه کرد، نه سراغ کودکی شما میشه رفت نه ایشون، برای که به موضوع ارتباط نمیشه رفت سراغ گذشته های دور که احتمالا با خاطرات و یه مقدار دخالت های ذهنیتون همراهه و بعدم شما وضع موجود رو میخواید درست کنید، پس بهتره در آغاز کار از اینجا شروع بشه تا معلوم بشه اگر مسائل و مشکلات عمیق و سنگینی هست علاوه بر اینکه فعلا در ظاهر و به صورت سطحی و عمومی اون رو حل میکنند بعدا بهش برسن. بله من فکر نمی کنم الان اگر شما درباره اختلاف زناشویی سراغ گذشته های خودتون یا گذشته های حتی رابطتون برید خیلی مشکلی رو حل کنه. ممکنه یه اطلاعات کلی در حد یکی دو جلسه برای که تصویری رو از زندگی شما و همسرتون اتفاقات رو درست مثل سوالاتی که من کردم کجا هستید یا به هر حال چه شرایط و وضعیتی بچه‌ها دارن اون اطلاعات لازم باشه، ولی سراغ اون گذشته های دور یا اتفاقات گذشته نمیرشه رفت، بلکه به نظر من باید در حال بمونن و این کاری که حداقل در این زمینه میکنن درسته و از اونجاست که شناخت بیشتر بهتری پیدا میکنن. توصیه ها هم مهم این است که شما چقدر میپذیرید و انجام میدید و یا به هر حال در اون باره گفتگویی دارید که حال موجود رو و اشکالات رو نشون میده. من درباره روش و متد فکر کنم احتمالاً اگر بهترین نباشه یکی از بهترین هاست، این که چگونه میگذره رو نمیدونم.
ببخشید حالا دادم به صورت سوال، مشکل من اینه که یکی خب چون مسئله خب خشم داره این مسئله تکراره، یعنی امروز مثلا باز به خاطر خشمش یک مشکل دارم مثلا نفر یه موضوع فردا یه موضوع دیگه. یعنی من حالا نظرم این بود که شما چون قبلا فرمودین که خشم داره اول باید خشمش رو درست بکنه، یعنی حالا این تراپی باید انجام بشه تا این موضوعات.
نه ببینید آخه نه ببینید شما یه فرضی دارید که چیزی به اسم خشم اونجا نشسته، مثل آدمی که فارسی بلد حالا فارسی حرف بزنه. نه اینجوری نیست عزیز، موضوع هاست که فرد باش مسئله داره و بنابراین چه در رابطه تا تنها هم ابتدا باید فهمید اصلا ایشون چگونه به دنیا نگاه میکنه. روزی که موضوع فرض کنین خشم و عصبانیت ایشون در اینه که کنترل شما رو ندارن یا شما حرفی رو مخالف میل ایشون میزنید یا عملی رو مخالف میل ایشون انجام میدید یا در ارتباط با خانواده خودتون قرار میگیرید یا بی‌احترامی نسبت به خانواده ایشون میکنید یا در مورد فرض کنید قضا یا رفتن و آمدن به مهمونی مسئله دارید، شما درسته که ایشون وقتی که احساس بدی میکنه خشمگین و عصبانی میشه، ولی یه چیزی به اسم خشم اونجا گذاشته نشده. عرض من این است که روزی که ما متوجه شدیم آدم خشمگین و عصبانی هستیم خودمون میتونیم روش کار بکنیم، ولی الان مشکل ایشون در حالی که هستن مسئله شما فقط خشم و عصبانیت نیست و بعدم چیزی نیست که بدون داشتن اطلاعات بشه روش کاری کرد. برای چند جلسه اول من مسئله خاصی نمیبینم. اگر مطلبی هست باید خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم صحبتونو با هم ادامه بدیم.
بله
خواهش کنم تمنم شما ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر بابک کسری متخصص درمان و جراحی بیماری‌های پا و مچ پا و جراح ویژه لیگ بسکتبال حرفه‌ای آمریکا 888-375-6727.
مباشر مباشر،
بلی قربان جان، سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان خاطرن حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشنوی هو محدل نموده ایم که همگنون اکثر کیکنگ ها و چشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسان آفرین به رستوران آتنه میشنوی هو.
بلی قربان رستوران آتنه میشنوی هو و همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایر است و با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سن کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
افسان به کیترینگ حاتم میشن ویه هاو.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه ها 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
دفاتر خدماتی مهوش مازگانی لس آنجلس 310-273-5228 اورنج کانتی 949-975-0874 شمال کالیفرنیا 925-944-9008.
جوانان اینترنشنال ویکلی مگزین where the world comes together in every page. آنهایی که با جوانان قرارداد طولانی می‌بندند تبلیغات خود را به طور رایگان در وبسایت جوانان نیز دریافت خواهند کرد. جوانان نشریه‌ای برای جوانان دیروز، امروز و فردا. 1-800 جوانان. جوانان را به روی اینترنت هم ببینید. جوانان مگزین celebrating more than 26 years of excellence and integrity. jawanon.com.
در دنیای پیچیده ی قانون شما به وکیلی نیاز دارید که به غیر از تجربه، دلسوزی و آگاهی یک خصوصیت منحصر به فرد دیگر داشته باشد. ابتکار. موفقیت دکتر دیوید یدیدی به این دلیل است که با ابتکار به موقع راه برنده شدن پرونده شما را هموار می کند. خسارتی که در اثر تصادف به اتومبیل یا موتورسیکلت شما وارد می شود و یا گرفتن DUI به خاطر رانندگی در حال مستی و حتی مسائل جنایی گوناگون، با ابتکار و مهارت‌های دکتر دیوید یدیدی به سرانجامی فراتر از انتظار شما ختم خواهد شد. 1-800-EASY-EASY-LAW یا 1-800-39-39-529 با دفاتر حقوقی دکتر دیوید یدیدی برای مشاوره رایگان تماس بگیرید. 1-800-EASY-EASY-LAW یا 1-800-39-39-529 عضو 08 دکتر دیوید یدیدی.
با سلام به شما شنوندگان خوب و عزیز، برنامه این هفته حمایت خانواده روز شنبه هفت بامداد درباره روش‌های شناسایی و برخورد با کودکان بازری به هوشی بالا خواهد بود.
همین هفته هفت بامداد با دکتر پیمان رعوفی، بورد رجیستر سایکوتراپیست با تخصص در بایو فیدبک،
و دکتر شیرین نوروی لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست روانشناس بالینی همراه شوید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
جانم.
آقای دکتر
با لطف بلندتر صحبت کنید، ببخشید.
من میخواستم در مورد یک نمونه از موضوعی که داشتم اونجا و برای من مطرح شد اونجا، میخواستم بذارم نظرتون رو بدونم. مثلا خیلی کوچیکی که بخواستم اینکه وقتتون رو نگیرم، کوچیکتر موضوع رو مطرح میکنم و اون این که بود مثلا ایشون میخواست که ما حالا دو تا ماشین داره در باشم، ایرانی و کار ندارم، یکیش کهنه داره یکیش نو داره. ایشون نظرش این بود که با وجود که الان مسیرش خیلی نزدیک به محل کار، حتما با ماشین بره و حتما ماشین بهتر رو ببره، چون که ایشون به قول خودش آبروی داره و نمیدونم مدیریتی رو داره، من حتما باید ماشین بهتر رو ببرم و فلان. در صورتی در این جهت میگه شما ها ماشین رو زیاد میبرید، هزینه ها زیاد شده، بنزین زیاد شده، چرا هیچ از وسیله عمومی استفاده نمی کنید فلان. من حالا آقای مشاور من فرمودن که خب حالا اینطور نظرشه، تو کوتاه بیا، تو برو، تو با این ماشین برو، تو با اون. گفتم من مشکلی با ماشین اصلا مثل ایشون ندارم، برای مهم نیست این باشه یا اون باشه. اون طرز نگاه ایشون به قضیه، طرزی که خودش رو مجزا میکنه از افراد خونه، برای من مشکل.
شما در جامعه ایرانی چرا غیر از این انتظار دارید؟ ببخشید، تو جامعه ایرانی الان اگر هزار تا خانواده رو ما داشته باشیم، دو تا اتومبیل داشته باشن، یکیش بهتر از دومی باشه، شما انتظار دارید که مرد خونه که یه پست و مقامی داره بیاد ماشین بدتره رو ببره، خوبه رو بده به همسرش و بده به بچه هاش؟ آخ شما چه انتظار دارید؟ نه نه، اصلا نگاه، چون شما رو جور نگاه گفتید. شما من فکر کنید از هزار تا خانواده ایرانی ساکن ایران، من فکر کنم 950 تاش آغاز که ماشین نو رو یا بهتره رو میبره. آخ شما چرا فکر کنید این نگاه باش مخالفید؟ شما با چی مخالفید؟ تو جامعه مرد سالار و در حقیقت پدر سالار ایران شما انتظار دارید آدمی که مثلا در کار میکنه ماشین کمتر رو برداره بعدی رو بده به شما یا بده به بچه هاش؟ بچه هایی که یکیشون به فرموده شما بعد از 26 سال یا تازه لیسانس شو میگیره، اون یکم که درس خونده تو خونه مشکل داره، چرا این کارو بکن؟ چرا اتفاقا من بذار از بپرسم، شما فکر کنید این نگاه شماست که واقع بینانه است؟ شما که در امریکای برابر صحبت نمی‌کنید، می‌کنید یا در
خب
اروپا؟
خب ایشون میگه که قرار برابر باشه.
نه خب میگه نیست،
میشه
نه
قبول
میکنه. ایشون میگه بذار من جانب ایشون میگم، نمی‌کنه، ایشون برابری با تعریف خودشون داره، ولی اینجا به نظر من این نگاه شماست که غیر واقع بینون است. اگرم و شما میخواد چه در ایشون عوض کنید، ایشون به این نتیجه برسه که نخیر این ماشین باید در اختیار همسر من باشه، زن من باشه،
نه وقتی من نباشه فرق نمی کنه، گاهی وقتی ایشون گاهی وقتی من، این تفاوتی نباید باشه به نظر من. اینو قبول بکنه، حالا بعد به قول شما مهم نیست.
شکا خانم نه، ببینید قربونتون، شما من بگید از هزار تا خانواده ایرانی کی قبول میکنه؟ من میگم حتی 900-950 تاش من اصلا تعجب میکنم شما سر این موضوع هنوز بگید بعض وقت من بعض وقت اون. برای چی؟ برای اتومبیلا رو معمولا یه نفر استفاده میکنه، یعنی یکی بیشتر از یکی، اگر نه تماما. نه اگر موضوعاتون از این قبیله،
نه این گفتم کوچکترینش خب بود و بی اهمیت ترینش، ولی خب چون شما همیشه تست صحبتتون رو میفرمایید که مثلا خب حتی کار بین زن و مرد تفاوتی نیست، مثلا
این چه ارتباطی به جامعه ایران و ازدواج داره؟ آیا در ایران حجم کاری که آقایون میکنن زن مردا میکنن شوهرا میکنن با زنا برابره؟ آیا درآمد اینا با هم عزیز اون که سابقه تاریخی داره؟ نه اینکه من با تو موافقم، من به این برابری و بعد از این مسیر بره معتقدم، ولی من درباره آنچه هست صحبت میکنم، نه آنچه خوبه و درسته. آنچه خوبه درسته همونی که شما میفرمایید، ولی ما همچه خوب و درستی در ایران نداریم. من توی ایران، حالا شما اگر از امریکا تلفن میکردید من یه مقداری بحثی بیشتر پیدا میکردم، نه کاملا، ولی بر اساس آنچه که شما به من میفرمایید، خب انتظار و توقع برابری شماست. بعدم ببینید وقتی که اشاره خودتون چون کردید، چرا آدم ها خشمگین و عصبانی میشن؟ همیشه عرض کردم دلیلش انتظارات و توقعات. این انتظارات و توقعاتی که وقتی برآورده نمیشه، ما خشمگین و عصبانی میشیم. حالا یه فرض وجود داره که الان اگر 1,000,000 آدم از ایران به من تلفن کنن، ماجرای شما رو من بگن و بگن سر این موضوع اختلاف داریم، من میگم با توجه به آنچه که از جامعه ایران من میشناسم، ماشین خوب رو بدید به اون کسی که یعنی نانآور خونه است، آقای خونه است، داره میره و میاد. نه به خاطر اینکه من با این کار موافقم، بلکه به خاطر اینکه این یه واقعیت یه جامعه است، این هنجار و نرم اجتماعی اونجاست. این چیزی نیست. پس بنابراین شمایی نصب کنید، شمایی که انتظاری که دارید با واقعیت نمیخونه و از 1,000,000 تا یا 1,000,000 خانواده بیش از 90% این کار نمی کنه. ایشون نیستن که حرفی مخالف انتظار و توقع عمومی و اجتماعی میزنن.
خب من منظورم اینه که یعنی کلن باید به مسیر درست بریم. حالا واقعیت اجتماع ممکنه خیلی سیده بقول اشتباه باشه، آیا ما باید همیشه چنان اون دنبال اون بریم؟
نه آخه عزیزم، ببینید ما که نمیتونیم برداریم یه تئوریای کلیمون رو بگیم ما میخوام اجراش کنم. آیا شما سب خواستگاری ایشون رفتید، ایشون خواستگاری شما اومد؟ من راجب شما دارم حرف میزنم. خب به من بفرمایید که 5 سال اول زندگی ایشون پول در میوردن یا شما؟
پول ایشون.
حالا پس چی میگه؟ آخه ما که نمیتونیم بگیم ما ازدواج نابرابر میکنیم، زندگی نابرابر هم ادامه میدیم، ولی انتظار برابری داریم، چون برابری درسته. آخه برابری مال جامعه است که میگه من برابر شروع میکنم، برابر ادامه میدم، برابرم میخوام ادامهش بدم یا تمومش کنم. ولی وقتی ما من ببینید در این گونه گفتم دو تا بحث، این که درست و خوب چیه یه مسئله است، ولی ماجرا این که واقعیت چه هست و ایشون بر اون اساس زندگی میکنه و شمایید که اگر شما 100 تا شوهر دیگه هم بکنید 95 تاش همینجوره. و شما اگر از روز اول اعلان کنید به شوهرتون که من میخوام بیام با تو ازدواج کنم، البته بگید ببخشید من به این طور بگم، من انتظار و توقعم از تو این است که تو مثلا کار بکنی، منم تو خونم چنین و چنان، توانایی و امکانات تو هم بیشتره، ولی من از حالا به تو بگم ما با هم برابریم. خب من فکر میکنم خیلی مردی اصلا یه همچی ادعای اولیه شما رو بپذیره.
خب آقای تو خودتون همیشه در صورتتون بفرد ایشون درسته از نظر مالی ایشون بیشتر تو خونه میاره، ولی مسئولیت مثلا من در مورد خودم بگم، زندگی به مراتب برای من بیشتره، با توجه به این شرایطی که داشتم و بچه، این ایشون برای بچه کوچکترین قدم برای نمیداره، مشکل چیه کجایی، حتی بگم از نظر محبت هیچی، و تمام فشار و گرفتاری ها که بچه داشتن، دکتر ببرد بیار، مشکلاتی که با جامعه داشتن، هر چی داشتن من بودم. من از پدر پنهان میکردیم که پدر هم خشمگین بودم، کارو بدتر میکرد. یعنی از اونقدر که به من فشار روحی اومده و ایشون در آسایش فکری بوده میرفت سر کار میومده، من الان به جایی رسیدم که میگم که واقعا توی چه کردم تا حالا برای خودم.
نه این تفاوتی در موضوع نمیکنه. شما ببینید عزیز، شما اگر تقسیم کار میکنید، یک کسی مدیر نشسته اونجا اوضاع رو ارضا میکنه، منم عملم تو تابستون و زمستون دارم دیوار میسازم، کی بیشترین رنج رو میبره؟ ولی حقوق مدیر چند؟ آخه عزیز نه، استدلالتون درست نیست. به علاوه شما به یک اعتبار تازه تو حرفتون هم این است که ایشون چون عصبانی میشده بهش نمیگفتید، پنهانم میکردید، بنابراین بازم انتخاب و تصمیم شماست. شما ببینید به من میخواید بفرمایید که از نظر انسانی و اخلاقی و رفتاری و فایده و خوب بودن از ایشون بهترید، من با شما بحث اینم قبول، ولی بحث ما اونا نیست، بحث ما واقعیت های اجتماعیه. یعنی اونیست که شما رفتید به جنگش و هزینش رو حاضر باشید به پردازید. بله هزینش اینه که شما الان بیاد فرض کنید دخترتون اعلان کنه، آقایی که اومد سراغش برگرده بگه که آقا خواستم بگم تو همه کارا رو میکنی ولی ما برابریم، شما فکر کنید کسی دختر شما رو میگیره؟ آخه ببینید، یا پسر شما بره یه دختر خانم برگرده بگه که آقا من میام تو زندگی تو، من بچه داری میکنم ولی ما با هم برابریم. من اهمیت بچه ها رو و مسائل مشکلاتشون کم نمیدم، از نظر من اون کار مهمتری، ولی جامعه هم جوری نگاه نمی کنه. هیچ جای دنیا نمیکنن، حتی تو کشور پیشرفته. و شما در ایرانی همچه انتظار و توقعی که دارید، اون وقت شمایید که خشمگین و عصبانید. آقای خشم و عصبانیت من در شما میبینم یه انتظار غیر واقع بینانه. بحث ایدئال رو، بحث یک موضوع درست و خوب رو رها کنید، اون یه قصه دیگری است. روزی که ما زندگی میکنیم با این واقعیات زندگی میکنیم. بعدم شما اگر به من میفرمودید که من یه برابر و نیم آقا درآمدم از تو، تواناییام از تو، دانشم و امکاناتم و برنامه و مدیریتم و فلان و بهمان، تازه میرسید برای این که واقعیت اجتماعی در یه برابری مرد و زن در ایران تأمین میکنه. ولی روزی که من همچنان همون رولی رو ایفا میکنم که مرد رو ناچار به امتیاز و برتری کشانده و متاسفانه میکشونه، حالا انتظار دارم در شرایط نابرابر شما با من برابر باشید. یعنی من اگر ایشون آدم خشمگین و عصبانیه، شاید اگر ایشون آدمیست که اصولی رعایت نمی کنه حتما، و شاید اون گونه که شما میگید، ولی در این مورد به خصوص منم اگر اونجا نشسته بودم میگفتم خانم شما ماشین بده رو برداری، ایشون ماشین خوب رو بنداره، تموم شد، دوام نمی شد. بعدم تازه شما که به این موضوع اهمیت نمیدید، ولی اگر شما میخواید از طریق موضوع ماشین برابری زن و مرد رو ثابت بکنید، آخه این ارتباطی با هم ندارن. برای ایشون اصلا همچه چیز رو های به زبونم بیاره مقصودشون نیست، و تو جامعه ما هم مقصود. شما برید پلو پنج تا حالا ریش سفید یا ریش سیاه هم همین بحث رو بکنید، جوابی که به شما میدن این است که خانم شما بگذارید برام دعوا و مسئله رو اندازید. از اون گذشته ایشون میتونه استدلال کنه که شما پا میشید میرید خرید یا میرید خونه خواهر و مادرتون، من باید دارم سر کاری که به هر حال ماجرای اون پرستیژ و حرمت و احترام اجتماعی من تو جامعه مثل ایران مطرحه، تازه بقیه جای دنیا مطرحه. بعدم این درآمدی است، باز تکرار میکنم، نه اینکه چون ایشون در میارن حق ایشونه، ولی به هر حال یه واقعیتی است که جز خود آدم های بپذیرن و یا در یه شرایطی قرار بگیرن، هیچ جا این چنین نیست که یکی چون کار سخت تر و مشکل تری میکنه احتمالاً باید درآمد بیشتری داشته باشه. یه مقدار سازمان و ارگان اجتماعی است، و الا این ثروتمندان و سازمان ها و مؤسساتی که آدم های رئیسشون که برخی از وقت گرفتن نشستن مثل بنده کاری نمی کنن، که خب قرار بود درآمدشون یه صدم یه کارگر ساختمانی یا یه کارگری باشه که تو کوره فرض کنید که آهن زیر اون یا توی کارگر معدنی که زیر زمین داره کار میکنه. ما بر اساس رنج و زحمت که ملاک‌ها رو نگذاشتیم، به من بگید اون درست و خوبه شاید، ولی ما الان تو اون دنیا نیستیم. یعنی اگه شما برید بگید من میخوام برم کارگر یه معدن بشم ولی حقوقم میخوام 5 برابر رئیسی باشه که خارج از معدن پشت میز با لباس ترتمیز نشسته، من فکر نمی‌کنم هیچ سازمانی شما رو استخدام کنه. به من میگید ظلم است، شاید به من میگید بد است احتمالاً، ولی واقعیت مسئله ایناست. و چون موضوع خشم و عصبانیت برمیگرده به انتظارات و توقعات، همطور که اشاره کردید، خب قرار است که من و شما واقع بینانه با موضوع برخورد کنیم. اینی که من فکر کنم کاری که روانشناس شما یا تراپیست شما میکنه که شما رو با هم در این مسائل میگذاره کار درستی باشه، امیدوارم به تدریجم اینا حل بشه، شما و بچه هم آسوده بشید، و حالا به هر حال مواظب خودتون و بچه‌ها باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم. منم
هم تمنام کنم تمنام. شنگ و رجبن دو سه دقیقه تا پیام هاست، من ازش استفاده کنم. به آگاهی دوستانی که در هیوستون تگزاس هستن میرسونم که جمعه و شنبه 16 و 17 دسامبر در این شهر خواهم بود و 3 کنفرانس خواهم داشت. روز جمعه از ساعت 7:30 بعد از ظهر کنفرانس عشق و ازدواج رو خواهم داشت، و روز شنبه 17 دسامبر 2-5 بعد از ظهر با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد، و 6-9 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس. محل برگزاری هتل 31 در منطقه گالریاس، هتل 31. ورودی هر کنفرانس $30 هست و کارت ورودی رو میتونید در محل فقط کنفرانس دریافت کنید. همچنین به آقایتون میرسم که سفری 8 شب و 8 روزه در پیش داریم از پورتوریکو و دیدار از 6 جزیره و بندر بسیار زیبای کربیان. این سفر از روز 1 شنبه 18 دسامبر آغاز شده و تا روز 2 شنبه 26 دسامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 8 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1 800 1-800-919-1-800-919-1 Commercial Travel تماس بگیرید. همچنین به آقایتون میرسونم که اگر مایل 205 CD و 103 DVD که من درباره 21 موضوع که برخی از اونا با همکاری دوستان و استادان از ارجمند هست رو داشته باشید، لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakouee تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7 11 و 13 به شما عرضه می‌کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوجر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره های آرم به بهره های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوجر در اختیار شما قرار می دهیم. 1-888-644-0404
Administrated by Law Offices of Mark Rosenberg.
بلیت کنسرت ها و برنامه های ایرانی را به راحتی و اطمینان و بدون ترک منزل یا محل کار خود از club670.com خریداری کنید. ردیف مکان صندلی خود را بر روی سیتینگ چارت انتخاب و وجه آن را با استفاده از کردیت کارت خود پرداخت نمایید. برای خرید آنلاین به club670.com مراجعه فرمایید. club670.com این هفته در کلاب 670 جشن هنوکا از طرف سازمان بانوان یهود ایرانی با هنرمندی شهلا سرشار و احمد آزاد، نمایش مهره سرخ به کارگردانی شاهرخ یادگاری و حضور شاهرخ مشکین قلم و گردآفرید، جشن هنوکا به نفع سازمان آرم با شهلا سرشار، بهزاد، لیمور و دانیال. برای خرید بلیط به سایت club670.com مراجعه فرمایید.
دوستان عزیز، درود و سلام گرم بر همگی شما. کامبیز تزار هستم، مجری برنامه تصویری جدیدی در رادیو ایران الی به اسم سیر و سفر در اندرون و بیرون. یک برنامه فرهنگی، ادبی، عرفانی و هنری برای ایرانیان و پارسی زبانان. نیت ما ایجاد آشنایی بیشتر با فرهنگ نیاکانمان، نمادهای باستانی، گنجینه‌های ادبی، عرفانی و هنری ایران زمین است. امیدواریم که شما هم با ما همراه و همسفر باشید. به امید دیدار در آغاز این سیر و سفر در اندرون و بیرون در رادیو ایران الی، اولین رادیوی تصویری 24 ساعته ایرانی.
2.95
2.95
رفتم یه پیچ خریدم 2.95 سنت بدم دندون پزشک بذاره تو دندونم. میدونی چی پولی سیو میکنم؟
مگه دیوونه شدی من؟
چطور مگه؟
مرد حساب این کاری متخصص ایمپلنت که 3 سال آموزش دیده باشه.
نه یه دندون پزشکی معمولی که فقط یه ویکند رفته دوره دیده و حالا میخواد رو فکت کارآموزی بکنه.
ببین اگه سلامتی و اطمینان خاطر برات مهمه حتما به دکتر فرشید برنا مراجعه کن.
دکتر فرشید برنا پزشک متخصص و آشنای شما دارای بورد تخصصی جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان تمام مراحل معاینه و معالجه را در زیر یک سقف برایتان به انجام می‌رساند و لبخند زیبا و اعتماد به نفس را با کمترین هزینه به شما باز می‌گرداند. همین امروز با شماره 310-553-1583 310-553-1583 تماس بگیرید.
پس حالا من با این پیچ 295 چیکار کنم؟
به من داره گردنت یادگاری.
دکتر فرشید برنا پزشک متخصص و آشنای شما.
توجه، گلاتمارت به مناسبت 70 سالگرد تأسیس قیمت‌های اساسی خود را به مدت 1 ماه دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه هر هفته به اطلاع مشتریان عزیز می‌رساند. پای مرغ هر پوند 1.99، گوشت ماهیچه هر پوند 3.99، گوشت سرشان هر پوند 4.99، ماهی سفید آزاد هر پوند 2.99، ماهی سمن 6 پوندی هر پوند 3.99، روغن تازه این پای هر پوند 2.99، قند الوان هر بسته 1.49، روغن هسته انگور صدف 2 لیتری 6.59. گلاتمارت مفتخر است که بیش از 50% از فراورده های خود را از کشور اسرائیل وارد می نماید. گلاتمارت با استطاعه پارکینگ جدید با گنجایش 60 اتومبیل راحتی مشتریان عزیز را فراهم نموده است. آدرس 8708 پیکول لار، تلفن 310-289-68-88.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید، ممنون از اینکه وقتتون رو به ما میدید. آقای دکتر من سوالم در مورد همین خشم و عصبانیت همسرمه. همسر من خیلی زود عصبانی میشه. حالا وقتی که عصبانی میشه باز اگر که بددهنی نکنه باز من تحمل میکردم، ولی خیلی بددهن و فحاشی میکنه و یه غرور خیلی زیادی داره. تحمل این که نبشنوه اصلا نداره، تحمل این که یکی نظر مخالف جلوش بده نداره. بعد دوست داره دیگران رو تحقیر کنه، فکر میکنه که هر کاری خودش میتونه در قبال بقیه بکنه، هر تحقیر رو بکنه، ولی بقیه باید همه بهش احترام بذارن. بعد حالا من نمیدونم در مقابل فردی که اینطوری عصبیه چطوری باید برخورد کنم.
آخه عزیز مسئله این است که هدف ما چیه؟ فرض بفرمایید که من یه کارمندی داشته باشم که اینجوری باشه بیرونش میکنم، رئیسم باشه، ای جای دیگه کار بتونم پیدا کنم میام بیرون استعفا میدم، نباشه میمونم تو سریم میخورم. ببینید اینکه شما میخواید چی کار بکنید برمیگرده به اینکه توانایی نصب کنید، توانایی چه کاری دارید، آماده برای چه نوع هزینه‌ای هستید، چه نوع احتمال آینده ای رو پیش بینی میکنه. ولی کسی نمیتونه شما بگه چیکار کنین. اگر شما جزء امیدوارم نباشید اون گروهی که امیدوارم باز اذیت هم نشید، نادان، ناتوان، نیازمند، نگران، هیچ با تو سری بخور چیکار میتونه کنه؟ من اگر نادان و ناتوانم، نمیدونم و نمیتونم و نیازمندم، از عهده رفع نیازها و احتیاجات خودم بر نمیاد، من نگرانی هم هستم به خاطر اون آدم. هیچ در طول تاریخ از ای بسا 30-40 میلیارد آدمی که این گونه بودن تو سرشون خورده، نصفشون که یعنی چاره غیر از این نیست. در هر جا، حالا رابطه زن و مرد بکنار، شما در یه محیطی باشید، یه سازمانی باشید، یه کشوری باشید که یک کسی همینجوری بتونه زور بگه و به هر موقع شما تجاوز کنه و شما نادان و ناتوان و نیازمند و نگران باشید، خب مثل همه تحمل میکنید، چاره هم غیر از این ندارید. اما یه زمانی هست که من آدم دانایی هستم، خب این دانایی من کمک کنه و ضمناً توانا هستم و محتاج اون آدم هم نیستم، نگران حوادثم نیستم، احتمالاتش هست، خب یه جور دیگه برخورد کنم. این است که شما از 1000 تا زنی که حالا چون مورد بحث ماست در این محیطایی که متاسفانه بر جامعه زنان، نه بر همه، بعضی این نادانی ناتوانی نیازمندی به دلیل شرایط فرهنگی و اجتماعی و ویژگی‌های خودشون تحمیل شده، خب مجبور به قبول و تحمل هست. اینه که حتی در طول تاریخ ما در بیش از 95% جوامع چند زنی داشتیم، مرد می‌تونست دو تا سه تا چهار تا زن بگیره، مگه زن میتونسته این کارو نکنه بکنه و خلاف نظر شوهرش حرفی بزنه؟ خب اگر مهم این است که ما کجا قرار گرفتیم، یه جنبه عمومی اجتماعی است، برای مسئله فردی است. این است که زنانی هم هستن که اولین بار که همسرشون از یه حدی بگذره جلوش میستن، حاضرن از اینا رو بدن و در نتیجه به یه جایی، حالا بودن یا نبودن اگر ماجرا همین باشه، میرسن. ولی بسیاری هم هستن که نه ده بار و صد بار، هزار بار هم مورد این ظلم و تجاوز قرار گرفتن و احتمالاً شاید به اون آدم توجه بیشتری، رعایت بیشتری هم کردن از ترسشون. عزیز، درست مثل از کردن یک کسی بیا تو اتاقی که من شما نشستیم با تفنگ یا مسلسل به ما بگی برو اون ور، برو اینجا، یه تا یه هجایی تقریبا همه چیز رو میتونه ما تحمیل کنه، مگر اون زمانی که من و شما جانمونو بخوایم به خطر بیاندازیم و یا بر اساس محاسباتمون فکر بکنیم میتونیم علیه اون آدم کاری بکنیم. و الا اگر ما رو نگهداره، نگه میداره. مگر آدمایی که گروگان میگیرن چه میکنن؟ عزیز، اینم یه نوع گروگانگیری عمومیه که در جوامع وجود داره. حالا پرسش این است در مورد خود شما، دلتون میخواد هر چی دیگه هم که از عرایض من برداشت کردید بفرمایید، شما خودتون رو کجا در ارتباط با همسرتون میبینید و چند روز آمادگی برخورد با رفتار بد و غلط ایشون رو دارید و چند روز حاضرید هزینه های این موضوع رو بپردازید؟
آقای دوستتون، که چندین بار این موضوع پیش اومده و بعد من خیلی خیلی حساسم به این که، یعنی فکر میکنم این کمترین حقوق انسانی یه نفر، انسانی که بخواد طرف مقابلش بهش بی احترامی نکنه، بعد صحبت نکنه. برای همین نمیخوام انقدر تحقیر بشم، نمیخوام تحمل کنم.
ببینید عزیز، من کاملا 100% این بیننده شنونده از قبل با تو موافقم. ببینید، تمنا میکنم، امیدوارم، وقت کم است و اشاره میکنم، من وقتی معتقدم از حقوقم میخوام استفاده کنم، آیا من از حقوقم در بقیه زمین ها استفاده کردم؟ آیا اونجایی که قرار بود دانا بشم و توانا بشم و روی پای خودم بیستم و این حرمت رو و این احترام رو برای خودم و وجودم قائل بشم شدم، یا اینکه رفتم خودم رو به دلیل اعتقاداتم یا احساساتم یا محیطی که بر من تحمیل شده بود یا شرایط تربیتی و شخصیتیم، رفتم از خودم هیچی نساختم؟ آخه ببینید، من بارها با خانمایی چه رو خط رادیو تلویزیون چه تو کار روان درمانی تراپی، وقتی که شرایط بد زندگی زناشویی رو گفتم، گفتم خب شما مثلا، نه اینکه توصیه دارم یا پیشنهاد دارم، چرا نیومدید بیرون؟ گفت خب من خودم چوری زندگی کنم، بچه‌مو چوری زندگی کنم، بعد بچه‌مو که اون از من میگیره، پس من چه؟ خب نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی، تموش. روزی که این 4 تا نون نحس تاریخ در زندگی من و شما باشه، حرف شما این مطلبی که شرمنده عزیز قبلی درست، ولی کسی بهش اهمیت نمیده. درست بس که من برگردم بگم عدالت ایجاب میکنه که همه آدما نان و آب و سرپناهی داشته باشن؟ خب 2 میلیارد مردم دنیا ندارن. یعنی من چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم این است که شما فکر میکنید که اگر همسر شما به گونه ایست که شما توصیف میکنید و اگر شما باور به حق و حقوق و حرمت خودتون دارید که کاملا با تون موافقم، پرسش این است که راه حل شما در مقابل ایشون که فرض رو میگیریم این گونه است و این گونه میخواد بمونه چیه؟ شما خوش کن و همجاست که به مجرد که رسیدیم به یه تصمیم، میبینیم موانعی سر راه ماست و همونطور که فکر کنم اشاره فرمودید یا ایشون گفتن، ماجرای بد و بدتره. من یه زندگی بدی دارم با این آدم، اگر این زندگی رو به جنگش برم یا به جدایی و طلاق منجر بشه، سوال اینه که زندگی من و عزیزان من در کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت بدتر میشه یا کمتر بد میشه؟ نمیگم اصلا خوب میشه. اون وقت است که بین بد و بدتر انتخاب میکنم، بد انتخاب میکنم برای که گرفتار بدتر نشه. ولی من باید بدونم بیشتر اوقات این منم که خودم رو در شرایطی قرار دادم که انتخابم شده بین بد و بدتر، در حالی که ما تو زندگیمون باید خودمون رو در شرایط و وضعیت قرار بدیم که انتخابمون بین خوب و بهتر باشه. یعنی تشبرید به یه رستوران، میگن این غذای خوب رو میخواید یا اون غذای دیگر رو، یکیش برای شما خوبه، یکیش بهتر. خب اگر انسان تو زندگیش انتخابش بین خوب و بهتر نباشه، و یا انتخاب بین خوب و بد نباشه که کار خیلی ساده ایه، ولی خودش رو در شرایط وضعیتی قرار داده یا به دلیل اوضاع اجتماعی یا آنچه که خارج از کنترل من این به من تحمیل شده که من انتخابم بین بد و بدتره، خب باید ببینم کدامه. از نظر من طلاق اصولا بده، جنگ و جدایی و طلاق همیشه بده. پس فقط پرسش اینه که کدام بدتره؟ پیامدها و عواقب طلاق برای من، برای همه آدمای درگیر در این زندگی یا ادامه این زندگی برای من و دیگران، و بنابراین کدامش بده و کدامش بدتر. این اون تصمیمی است که شما باید بگید. معناش این نیست که فرض بر این میگیریم که این همین است و تمام، نه. این مطلبی که شنونده عزیز قبلی گفتن، یه کوششی میکنیم که بریم از طریق گرفتن کمک هم خودمون رو قوی تر و نیرومندتر و سالم کنیم و هم شاید بتونیم روابط رو بهبود ببخشیم. برای اینکه از یه طرف دیگه هم این واقعیت رو میدونیم که آدم خشمگین و عصبانی حتما دو چیز داره، حتما دو چیز داره، یکی درد و رنج داره و یکی ترس و وحشت داره. و میزانی که آدم ها خشمگین تر و عصبانی ترن، به حریم حقوق دیگران بیشتر و بیشتر تجاوز میکنند، این آدم ها درد و رنجشون و ترس و وحشتشون بیشتره. پس بنابراین شما با یه آدم بی درد بی رنج یا در حال شادی و لذت نیستید، شما با یه آدمی که ترس و وحشتی نداره روبرو نیستید. و وقتی این واقعیت رو بدونیم، متوجه میشیم که این فریادهای بلند آدمای خشمگین و عصبانی یا فرماندهان خشمگین و عصبانی فقط و فقط ناشی از دردشون و ترسشون. و روزی که اینو بدونیم، خب این یه واقعیت. حالا من در کجا قرار گرفتم؟ اگر من از اونا دردمندترم و ترسوترم، خب معلومه که گرفتارترم. و به همین جهت است که آنچه که ما در طول زمان داشتیم، این بردگی و بندگی و در مقابلش اربابی و در حقیقت بردهداری بوده. حتی کار به جایی رسیدی که از نظر من در طول تاریخ بیشتر مردم دنیا بره بودن و این کسانی که قدرت رو به دست گرفتن، چه در محیط خانه چه خارج از اون، گرگ. و این گرگا خیلی راحت برها رو دریدن. تنها چیزی که در دنیای امروز به دلیل این روابط بیشتر پیدا شده، قبلا هم بوده، اینه که روباه هم هستن. و به هم جد است که شما با مکر یه روباه و درندگی گرگ روبرو هستید. خب روزی که یک روباه و گرگ کنار همند و با همند و در هم آمیختن و منم یک بره گم شده بی زبانم، خب معلومه که خوراک اونها هستم و همه چیز در گروه این است که اونها میخوان با من چه کنن. من فقط میتونم بسوزم و بسازم. این اصطلاحی است که در طول تاریخ مگر ما در ایران اینقدر نداشتیم که به عنوان یه توصیه خانوادگی بوده. و حرفای دیگری که کنار این است که هم مردا اینو راه انداختن برای که بتونن اوضاع رو در اختیار و کنترل بیشتری بگیرن، هم خانوما البسا یا به این نتیجه رسیدن یا به دلیل همون کمدانی و نادانیشون این رو به عنوان یه واقعیت پذیرفتن. عزیز، به همین جد است که متاسفانه چنینه. یعنی شما این رو توی محیط کارم داشته باشید، سر کلاس درسم داشته باشید، تو خیابونم داشته باشید. اگر یک کسی بدی کنه و ما توانایی مقابله با اونو نداشته باشیم، ناچار یه جوری این بدی رو تحمل میکنیم یا ای بس خودمون رو گرفتار بدیهای بیشتر میکنیم در وقت برخورد و جنگ و جدال با او. ایناست که تمام هنر زندگی است که من ببینم کجا چه احتمالات و امکاناتی در مقابل شرایط بد رو میفهمم. یعنی این مطلبی که شنونده عزیز قبلی گفتن، شما هم حق دارید. ظلم، زور، تجاوز، ضد اخلاق، ضد انسانیت، ضد شرافت و حرمت و کرامت انسانی است همه. ولی ما تو دنیایی هستیم که همچنان جنگ است، همچنان تجاوز است، همچنان استفاده و سوء استفاده است، همچنین بازی و فریب و دروغ و تهدید و تنبیه. و وقتی که همه اینا همچنان در زندگی ها وجود داره، خب مشکلات و مسائل من و شما هم همچنان ادامه داره. من معتقدم که با یک کسی تماس بگیرید، یه مقداری در شناخت خودتون، رابطتون، این شنونده از قبلی ببینید، شاید واقعا یه راه دیگری غیر از این سوختن و ساختنا یا جنگیدنا و از پادر اومدنا وجود داشته باشه. من به پیام ها رسیدم. اگر مطلبی هست باید خواهش کنم رو خط باشید. اگر نظرتون خداحافظ کنم، هر جور میل شماست.
فقط من یه سوال کوچیکم داشتم، بعدا ازشون
میخوام جواب بدم. آره یا نه؟ تمام، خواهش کنم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیلا، سینتری در پیکوجان بلاک مارکت و سینتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
من ژاله بامشاد خوشحالم که همین چهارشنبه ساعت 2:30 در خدمت شما عزیزان در رابطه با امور مهاجرت، کمک‌های دولتی و دیسابیلیتی هستم. 310-441-9797.
رادیو ایران 670 AM KIRN و من سوزی خاتمی از شما خواست داریم که در این زمان شادمانی و جشنهای زمستانی که پیام آور دلشادی برای کودکان است، بیاییم با هدیهی برای بچه های متل چلدرنز هاسپیتال گل لبخند را به روی لبانشان بکاریم.
زندگی با همه یا خوبیش واسهشون دنیا دشته، نمیدونم دست به خرقی واسه اونا چی نوشته.
لطفاً اسباب بازی های آن ربط خود را بین ساعت 10 تا 4 به خانه فرهنگ ایران به آدرس 20215 Satikoi Street, Canogo Park, California 91306 تا روز چهارشنبه 21 دسامبر بیاورید. با سپاس از همکاری هنرمند عزیز مرتضی برجسته، مدیریت خانه فرهنگ ایران. متشکرم.
در عالم خبر، رادیو و تلویزیون هیچ نکته‌ای را نمی‌توان نادیده گرفت. این یک پیام بازرگانی نیست، از تجربه شخصی خودم میگویم. پس از ده‌ها هزار ساعت چشم دوختن به دوربین و نورافکن‌های تلویزیون و کمکاش در لابلای مطبوعات، خبرها و تلکس‌ها و پس از خریداری و تعویض صدها عینک گوناگون، برام شدم که از آخری پدیده‌های تکنولوژی سلامت و بهداشت بهره‌مند شدم. چشمانم را به دست توانای پزشک جوان و آگاه دکتر ابی سرودی سپردم. پرده ابهام و تردید را از برابر چشمانم سرودم و از تسلط عینک و عینک ها برای همیشه رهایی یافتم. ای بدیدار تو روشن چشم عالم بین من.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با 2 فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آبمرواری و جراحی زیباسازی پلک، مطب، تقاطع وستفود و سانتا مونیکا با ولی پارکینگ رایگان پذیرای شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5050 ایرانیان. سرودی vision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
تصادف فقط برای من و شما نیست، ولی اگر خدایی نکرد برای من و شما اتفاق بیفتد، فقط یک نام رو به خاطر بسپارید: پیام شایانی، وکیل تصادفات. و من اولین مشاور همزبان شما در دفاتر حقوقی پیام شایانی تا پایان رسیدگی به پروندتون همراه و هنگام شما خواهم بود. 310-777-777-9 310-777-777-9.
وای چه انگشتر قشنگی، از کجا خریدی؟
از جواهری براکس در نیوپورت بیچ.
خیلی ولخرجی کردی، حتما اضافه حقوق گرفتی.
نه بابا تو این اوضاع.
پس چطوری؟
گوش کن، یه روز تمام جواهرات قدیمیمو که نمیدونستم باهاشون چه کار کنم بردم جواهری براکس پیش خانم ارمغان. این انگشتر شیک و مدرن رو به جاش گرفتم، بابت بقیه‌شم پول نقد گرفتم.
راست میگی، منم کلی جواهرات قدیمی دارم، رفتم که یه کادوی حسابی واسه خودم بخرم.
انواع جواهر، حلقه های نامزدی و ازدواج، گردنبند، گوشواره، دستبند با بهترین کیفیت و مناسب‌ترین قیمت فقط در جواهری براکس. 949-250-99-49 braxjewelers.com.
سلام، ارمغان آستارایی هستم، افتخار میکنم که طراح جواهرات شما باشم.
949-250-99-49 braxjewelers.com. جواهری براکس در نیوپورت بیچ. سانتا مونیکا پلی هاوس تقدیم میکند. شگفتی های زمستان با افسون افسانه های قدیمی و هنرنمایش برای کودکان. برنامه شاد و دلپذیر برای کودکان 4 تا 10 ساله شامل قصه خوانی، ترانه خوانی، کاردستی و اجرای افسانه های زیبا بر روی صحنه تئاتر با راهنمایی و کارگردانی بازیگران تئاتر. فرصتی برای آشنایی با جادو تئاتر به همراه هنرهای رقص، ترانه، گریم و کاردستی. بازی در نمایش‌های تفریحی جهت توسعه قوه تخیل و ایجاد اعتماد به نفس. اگر نوه‌های شما برای ایام تعطیل به دیدارتان آمده‌اند و یا مایلید کودکان شما زمستانی متفاوت داشته باشند، در این برنامه شرکت کنید. نقاشی روی صورت، خوراکی‌های رایگان و اهدای یک کتاب نقاشی به کودکان شرکت کننده. فقط یک روز، دوشنبه 19 دسامبر از ساعت 1:30 تا 3 بعد از ظهر. رزرو جا ضروری است. santamonicaplayhouse.com.
Listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من خدمتتون زنگ زدم برای اینکه سوال دارم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
دو تا مشکل میتونم بگم دارم. اولش اینه که من تقریبا نزدیک 10 ساله که ازدواج کردم و یه چیزی حدود الان 2 سال میشه که کاملا تمام علاقه و محبتمو برای همسرم از دست دادم. هیچ احساس میدونم به نظر من خیلی آدم خوب و والا و با شخصیتی هست، ولی من احساس قلبی و احساسی برای اون به ایش عنوان ندارم.
اولا من بگید شما چند سالتونه؟ شما چند سالتونشون چند سالشون؟
من 31 سالمشون 43 سالشون.
فرزند چی داری؟
بله دوتا.
چند ساله هستن بچه ها؟
7 ساله و 4 ساله.
پسر یا دختر؟
پسر و دختر.
جان؟
پسر و دختر.
ببینید عزیز، من بذار اولا یه روشن کنم موضوع رو کوچک رو که ببینید سوالم بعدن چگونه است. من اصلا این نظریه رو ندارم و خیلی هم پاش میتونم بگم محکم ایستادم که احساس به خودی خودش نه تولید میشه، نه پس میشه، نه قطع میشه. احساس نتیجه یا حس من یه چیزی رو میبینم خوشم میاد یا بده، یا نتیجه نه. تخیله، یه تصوری رو به ذهنم میارم شادم میکنه یا غمگینم. نتیجه یه تفکر و تعقل درباره واقعیت که میتونه به من احساس امنیت یا عدم امنیت بده، یا نتیجه یه احساس دیگری، یه احساس فرض کنی ترسی در من زمینه رو برای خشم فراهم میکنه. بنابراین این نکته شما من بفرمایید، من احساسمو نسبت به همسرم از دست دادم، بعد از ایشون تعریف کنید، از نظر من یه مقدار خالیه یا همه واقعیت میگه. چه چیزی یا چه کاری ایشون کردن یا میکنن، چه نوعی حرف زدن و میزنن، چه باورها و اعتقاداتی دارن که اینها در جهان حسی و احساسی و تخیلی و تفکری شما سبب شده که نظرتون راجع به ایشون عوض کنید و ایشون رو دیگه نخواید. چه کردن ایشون؟ به خوبیاشون نگید، چون اون نمیخوام بگم شما، خیلی ها وقتی اینو میگن اصلا یه چیزی رو دارن پنهان کنن. عیب و ایراد ایشون چیه و این عیب و ایراد از کی پیدا شده، قبلا بود یا نبود و موضوع چی؟
عیب و ایرادی که فکر میکنم که همیشه بود اینه که من از لحاظ احساسی هیچ وقت به هم توجهی رو که ازش نیاز داشتم و هیچ وقت من اونطوری که من نیاز داشتم نمیداد. ولی
نصب کنید همینجا بذارید بایستیم. اولا این که من یه انتظاری داشت باشم باید واقع بینانه باشه یا نه؟ دو بس. اگر فرض رو بریم بگیریم که شما توجه نمیداد و این چیزیست که شما احتیاج داشتید، سالم نیست، ما برای توجه قرار نیست محتاجیم. سه، اگر چنین بود چرا با یه همچین آدمی ازدواج کردید؟ چهار، اگر چنین بود چرا ادامه دادید دو تا بچه آوردید؟
بله دیگه همه اینا اشتباه بوده.
نه آخه نمیشه عزیز. نه صبر کنید قربونت. نه ببینید، من که نمیتونم 30 نفر رو بکشم بعد بگم خب اشتباه بوده، ولی حالا این آقا چرا حرف زشت میزنه؟ آخه ببینید، نه آخه اینجوری که نمیشه عزیز.
آخه مشکل ما اینه که حرف زشت هم نمیزنه.
من اصلا بحثم اون نیست. نه منو به بیراهه نبرید عزیز. من بله. نه سر همین موضوع بمونید. شما من بفرمایید که چرا اصلا این توجه مقصود از توجه چی هست که ایشون توجهی رو که شما بهش احتیاج دارید نمیکنه؟
من اینطوری براتون بگم فکر کنم واضح تر بشه، اینطوری شاید برای شما راحت تر بشه. برای منم، من وقتی که با ایشون ازدواج کردم همه یک ذره از هر آنچه رو که من میخواستم هیچ کدوم کامل نداشت، ولی یک ذره از همه چیز رو داشت. و در اون زمان من 21 سالم بود، 20-21 سالم، و من فکر میکردم، گفتم برای من همه قدری که از همه چیز یک ذره داره خیلی کافیه و خوبه و بهترینه. و خب ازدواج کردم، بعد توی خونه های 20 سالم بودم که دوتا بچه هم به دنیا آمدن، مشغول بچه داری بودم، مشغول درس خوندن. بعد نمیدونم، از 2 سال پیش مثل این که یک دفعه چشمم به واقعیت باز بشه. مثلا من به خودم میگم که خب این یک ذره از همه چیزو داره، ولی هیچ کدوم از اون ذره ها منو اونقدری که باید و شاید خوشحال نگه داره و خوشحال بکنه نمی کنه. من احساس با اینکه از لحاظ بیرونی زندگیم همه چیز رو دارم و زندگیم خیلی ایدئال شاید به نظر برسه، برای خیلی ها درون خودم داره خورده میشه. من فیزیکال اترکشن نیرو که چیز ظاهری رو که بهش حتی یک ذره داشتم اونم کاملا از دست دادم. الان مثلا وقتی که با هم هستیم همش فکر میکنم که چطوری بگم، هیچ علاقه ای ندارم، هیچ تمام علاقه و محبتم احساسم رو از دست دادم، ولی احترام دارم، محبت دارم به عنوان مثلا یک انسان خیلی خوب، ولی به عنوان مثلا احساس احساسی نسبت مثلا آدم به شوهرش باید داشته باشه به همسرش ندارم. بعد این روی خودم تاثیر بدی گذاشته که همش واسه گناه میکنم، احساسه همش فکر میکنم که من چقدر ناشکرم، من مشکل در خودمه، خودم رو باید درمان کنم، من باید هر لحظه دیگه مشکل کنم، ولی نمیدونم
نه آخه نتیجه گیری نمیدونم چیکار کنم. نه ببینید عزیز، نه صبر کنید. نه آخه ببینید، شما یه چیزایی رو میگید بعدم یه نتیجه گیری میکنید، ظاهرا معقوله، ولی یه حاشیه یه تونلی میزنید ازش یه جوری در میرید. اولا ببینید، شما تو صحبتتون وقتی به خودتون میرسه یه مقدار علیت و واقعیت رو مخلوط میکنید. من 20-21 سالم ازدواج کردم. خب اگر آدم ها یک نباید ازدواج کنه، نباید ازدواج میکرد. دو، حرف دیگه تون این هست که من هم بچه داری کردم، دو تا هم رفتم درس خوندم. خب این کارهایی بوده که شما قرار بوده که تو منزل پدرتون میکردید، حداقل درستون رو شما اون موقع زود آمدید و این کار کردید. بعد به گفته خودتون از همه چی یه ذره داشتن. آدم برای یه ذره ازدواج نمیکنه، یعنی نه تنها یه ذره، صد تا ذره هم نباید ازدواج بکنه. ازدواج وقتی است که من میگم این آدم بهترینه در جهان برای من، نه اینکه آدم یه چیزای کم خوبی داره. خب اینم یه مطلب دیگه. از اون گذشته شما یه بچه 4 ساله دارید که این مال 5 سال قبلش که حامل شدید، بعدم میگید 2 سال اخیره. خب شما یه واقعیتی است که بنده متاسفانه چرا یه اصراری دارم که ازدواج قبل از 22 که حتما اشتباهه از نظر من، چون تغییر میکنیم سن ازدواج بین 25 تا 35 برای که یه عددی باشه، هنوز 26 ساله ها بسیاری اصلا توانایی حد اقل داره برای تشخیص ندارن، چه در مورد شناخت خودشون چه دیگری و بعد تناسبشون. بنابراین وقتی اینا رو کنار هم میگذارید همه مسئله، چرا من فرض رو یه جور دیگه نگیرم؟ شما یه دختر خانمی بودید رفتید توی ازدواج، به نظر من در اون زمان همطور که میگید الانم ظاهرش درسته، درست بوده، بعدم آمدید اینجا درس رو خوندید، از خودتون یه آدم دیگری ساختید که نبودید، ولی خب ایشون تقریبا برای اینکه وقتی که ازدواج کردن 33 سالشون بوده، نسبتاً به یه ثبات و قرار رسیدن، همون آدم قبلی است. این طرف قضیه. اما در جهت مسئله اترکشن، خب این یه موضوعی است که به این سرعت تغییر پیدا نمیکنه. ولی حالا فرض رو بریم میگیریم تغییر پیدا میکنه، شما قرار بوده در مسیر بهبودش ببینید چه کار میتونید بکنید. ولی امیدوارم اذیت نشین، تون میگم برای که ببینم به شما میخوره و جوابتون چیه. شما احتمالا آمدید از مزایای ازدواج و خالی شدن و خارج شدن از خانواده‌ای که اونقدر با شوهر نبودید، آمدید تو از یه فرصت و امکاناتی برای بهبود و بهتر کردن خودتون استفاده کردید و حالا به یه جایی رسیدید که یه آدم دیگری هستید و میخواید برید. یعنی ایشون برای شما یک سکوی پرتاب بوده یا یه پل پیروزی. خب بعدم الان نوع حرفایی که میزنید ماجرای فیزیکال اترکشن تو زندگی زناشویی مهمه، ولی وقتی که هست نسبتاً میمونه مگر یه تغییراتی پیدا بشه. از اون گذشته این تغییرات وقتی شروع میکنه اتفاق افتادن، من شما باید مواظبش باشیم. اینی که حرف آخرتون رو من بیشتر باش راحت هستم، یعنی و دو چیز که امیدوارم اذیت نشید، یکی این که واقعا به دلایلی که حالا میشه فهمیدش که جنبه محیطی و خانوادگی میتونه داشته باشه، ولی بیشتر نظر من روانی، شما یه تغییر حالی از درون کردید و این بس و اصلا یه افسردگی سراغ شما حالی که اونقدر ارتباطی به ازدواج همسرتون نداره. و دوم این که اشاره کردید چشمتون باز شده، خب علتش اینه که قبلا صرف میکرده چشمتون رو ببندید، نه اینکه چشم شما رو موقع بسته بودن یا بسته بوده. یعنی ببینید فرض کنید من دوستان زیاد چنم گفتم میخوام بهتون یه ذره حمله کنم ببینم جواب چه. بسیاری کسایی بودن که از خانواده و ایران میخواستن بیان بیرون، خودشون عاشق یا آقای نشون دادن و یا اینقدر به خودشون تعمیل کردن که این آدم این امتیازا رو داره، وقتی اومدن اینجا بعد به من میگفتم اصلا مات و مبهوت موندم همچین انتخابی چرا کردم. خب ولی یادشون رفته من در زمانی که اون انتخاب کردم چه باورها و اعتقادات علمی داشتم، چه احتیاجاتی داشتم، چه احساسات عواطفی داشتم. خب اونها علتش بوده و ولی این منصفانه نیست در ارتباط به آدم دیگه که من به دلیل منافعم یا خواسته های یه زمانم توی این گونه رابطه برم. این که شما می‌خواستید دوست کسی باشید، به کسی یه برنامه درست کنید، قراری باش بذارید، تو کاملا میتونم بفهمم. ولی اون میدونه چه میکنه، به همجاست که خیلی ها میخوان بیان امریکا، میان گرفتار یا درگیر یه ازدواج سوری و ظاهری میشن. هدف من میخوام به یکی کمک کنم، این کارو میکنم. اما این که من بیام خودم و علاقمند به یه آدم نشون بدم با او ازدواج کنم برای که بیام امریکا، خب این دیگه استفاده و سوء استفاده است. نمیگم شما این کارو کردید، برای که به هر حال اون موقع شما این رابطه رو میخواستید. حالا الان
من اینجا بودم، این برای چیز آمریکایی این که از خانواده نجات پیدا کنم نبود. من فکر میکردم که
شما چرا با ایشون ازدواج کردید؟
در اون حرفتون که از اون محیط که بودم یا خانواده که بودم فکر میکردم این خیلی آپشنه، یه چیز خیلی بهتریه که مثلا میتونه منو خوشحال کنه، میتونه اون چیزی که میخوام به هم بده و داده. و منم میدونم الان من تغییر دادم. من الان در سن 31 سالگی دارم از لحاظ کاری و از لحاظ اجتماعی آدم موفقیم و از لحاظ ظاهری یعنی توجه بسیار زیاد میگیرم و من نمیخوام که من علتی هم که به شما زنگ زدم اینه که به هیچ عنوان نمیخوام جدا بشم، برای اینکه بچه هم رو خیلی 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 دوست دارم و نمیخوام بهشون ضربه بزنم، ولی میخوام یه کاری بکنم که به خودم هم یه طوری کمک کنم که بتونم زندگیمو ادامه بدم. برای همون به شما زنگ زدم.
ببینید عزیز، زندگی زناشویی شما دو تا جنبه داره. یکی جنبه بیرونی است که بر اساس حرفای شما نشون میده همچنان از نظر دیگران در آنچه که شما و همسرتون هستید و سابقه و روابطی هم که با مردم داشتید آدم ها باش مشکلی اونچنی ندارن که اینا چرا با هم زن و شوهرن که موضوع شما باشه. بعدم دوتا بچه دارید، خب اگرم حرفی هست مال آدم های بیکاره یا بیماره یا هر دو. میرسه به ماجرای خودتون، شما باید ببینید که اون جایی که گیر شماست با ایشون کجاست. فرض کنید اصلا ایشون یه آدمی به یه چیزای یه ذره به قول شما درباره مطالب خوب داشتن اونم از بین رفته، به من بگید دوتا عیب و ایراد ایشون چیه. غیر از اون ماجرای احتیاج به توجه که به نظر من اون مسئله شماست، تا ایشون دوتا اشکالی که این آدم داره چی؟
یه اشکالش اینه که آدم منزوی نمیدونم میتونم بگم یا نه، مثلا فقط دو تا دوست داره، همش میخواد با اون دوستا باشه. من در هر جایی رو که از لحاظ کاری اگه باشه یا از لحاظ شخصی اگه باشه میگه خودم ها شرکت کن، من نمیام، من ترجیح میدم مثلا برم ورزش بکنم تا اینکه مثلا برم فلان جا، خودت برو. و اون آزادی رو هم به من داده که من ممنونش هستم. یکی اونه، یکی این که
اینجایی که شما میخواید برید چیه و چقدر براتون مهمه؟ خب با ایشون میخواید برید؟
خب مثلا از طرف کارم یه فانکشنی میشه که همه با زن و شوهرشون میاد، اون ترجیح میده که من تنها برم نره. یعنی یه حالت انزوایی داره که با غیر از اون دوتا دوستش با کسی دیگه دوست نداره.
دوست نداره رو میفهم. اگر ایشون آمد به اونجا چه رنجی میبره از بودنش در اون محیط؟ و این محیط چقدر براش دردآور و رنج‌آوره؟ و چرا
میگه که حوصله این آدم ها رو ندارم، من الان مثلا به جنگ بیام اونجا میتونم بشینم کتاب بخونم، میتونم ورزش کنم.
ولی خب ایشون میتونن همسرشون هم از دست بدن اون وقت چه؟
من نمیخوام بیام باهات. خب
نه من فرض کنیم من صبر کنی صبر من بهشون بر میگردم میگم شما این 4 ساعتی که میرید به این مهمانی اداری همسرتون سبب میشه که شما باشی یه جلد کتاب بخونید، حالا ولی خطر این رو به وجود میارید که همسرتون بخواد ازتون جدا بشه. ایشون جوابش چیه به من؟
نمیدونم.
نه دیگه
منم میگه که اگه خوشحال نیستی خیلی من هیچ وقت جلو داره
ناخوش. نه ماجرا یه ذره جدی تر از نه صبر کنید، روی خط باشید، بذار پیام ها رو بشنویم، صحبتون با هم ادامه شما نرشمن بعد از چند پیام با ما باشید.
ایراد مارکت ستاره طلایی شهر با فراوانی ارزانی و کیفیت عالی، مارکت مورد علاقه خانواده های ایرانی، اجناس خود را برای مدت محدود به حراج می‌گذارد. حراج این هفته ایراد مارکت: برنج ایندیانگ 20 پوند 12.99، گوج فرنگی روما و معمولی 2 پوند 1 دلار، جعفری پیاز شه و تربچه 5 دسته 1 دلار، کاهوی رومین ایرانی 4 عدد 1 دلار، نارنگی بامی 2 پوند 1 دلار، پنیر فرانسوی در قوطی های 600 گرمی 7.99، مغز گردو هر پوند 4.99 و ماهی سمن آتلانتیک هر پوند 2.99. در ایراد مارکت انواع سوشی های درجه یک به وسیله معروف ترین شف سوشی تهیه و عرضه می گردد. قسمت گوشت، مرغ و ماهی گلکوشر زیر نظر RCC می باشد. ایراد مارکت روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه برای رفاه مشتریان عزیز ولید پارکینگ مجانی فراهم نموده است.
شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم که هر دوشنبه از ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر، هر چهارشنبه از ساعت 9 تا 10 بامداد و هر جمعه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر به برنامه روی خط پول که توسط آقای آنجلو طالبی، کارشناس امور مالی و سرمایه‌گذاری، با آقای آرتین بندری، مشاور سرمایه‌گذاری اجرا میشود توجه کنید. در این برنامه به طرق مختلف سرمایه‌گذاری در آمریکا اشاره می شود. همچنین توجه شما را هر بامداد ساعت 7:50 و 8:50 به اخبار اقتصادی روز که توسط آقای آرتین بندری اجرا می شود جلب می کنم. تلفن دفتر ما 310-205-9000. ما 6 روز هفته در خدمت شما عزیزان هستیم. تلفن 310-205-9000. 310-205-9000.
اگر در سان دیگو زندگی میکنید حتما خانم شهلا صلاح ریلتر را میشناسید. خانم شهلا صلاح با سابقه 20 ساله در خرید و فروش املاک، شورت سیل و فورکلوزر در سان دیگو، لاهویا، دلمار و مناطق کنار دریا ملک مورد نظر شما را پیدا کرده و حتی ملک شما را در زمان کوتاه به فروش میرساند. شهلا صلاح 619-920-4136 619-920-4136 شهلا صلاح 619-920-4136.
یک وکیل ایرانی باید اول دوست شما باشد و بعد حامی حقوق شما در زیر پرچم قانون. ما در دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران با افتخار از حقوق شما ایرانی سربلند دفاع میکنیم.
همین سه شنبه 12 ظهر با دکتر نژادپور وکیل دادگستری.
بلیت کنسرت ها و برنامه های ایرانی را به راحتی و اطمینان و بدون ترک منزل یا محل کار خود از club670.com خریداری کنید. ردیف مکان صندلی خود را بر روی سیتینگ چارت انتخاب و وجه آن را با استفاده از کردیت کارت خود پرداخت نمایید. برای خرید آنلاین به club670.com مراجعه فرمایید. club670.com. این هفته در کلاب 670 جشن هنوکا از طرف سازمان بانوان یهود ایرانی با هنرمندی شهلا سرشار و احمد آزاد، نمایش مهره سرخ به کارگردانی شاهرخ یادگاری و حضور شاهرخ مشکین قلم و گردآفرید، جشن هنوکا به نفع سازمان آرم با شهلا سرشار، بهزاد، لیمور و دانیال. برای خرید بلیت به سایت کلاب 670 com مراجعه فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله.
ببینید مثلا ازتون ممنونش همزر برانتر صحبت. همسر شما درباره این که شما بگید ما از هم جدا بشیم یا نشیم اهمیتی نمیده؟
اهمیتی که میده یعنی وقتی که در مورد این با هم دیگه صحبت کردیم به من گفت که اگر خوشحال نیستی، ناراحت هستی، من هیچ وقت جلو داره خوشید نیستم و راحت هستی که بری.
نه سب کنید از زن، سب کنید. من زن دارم، دو تا بچه دارم، زنم خوشحال نیست، برید. چرا نیاد بگه مشکل و مسئله چیه؟ بذار حلش کنیم. برای من به جای رفتن ورزش و خوندن کتاب و رفتن پر اون دو تا دوستم با تو میام مثلا مهمونی. مثال چه این حرفو چرا ایشون نزنی؟ مثل اینکه اگر تو خونه ما نیای حالا مردی هم مردی. من مثلا نمیفهم ایشون رو. یعنی حرف ایشون اینقدر سطحی و بی پایه و بی مایه است که تو زندگی زناشویی رو جان؟
از یک طرف هم همش به من میگه که منو خیلی دوست داره و من میبینم که منو دوست داره، کاری که برام انجام میده.
نه ببین سگه خانم، نکنید این کاری که با ذهن خودتون کنید با من نکنید. من دارم راجبه این مرد صحبت میکنم. یک زنی به شوهرش بگم میخوام برم، میگه من جلوی تو نمیخوام بگیرم، با دو تا بچه 7 ساله و 4 ساله میخواد زندگی زناشویش رو هم بزنه. نمیپرسه 3 تا 5 تا موضوعی که تو ناراحتی چیه و اگر میدونه چرا اونا رو درست نمیکنه. وقتی ماجرا پوشیدن لباس اومدن به یه مهمونی در حالی که ایشون کسی کارش هم نداره و ایشون رو بیشتر معرفی جان.
در غیر از اونم وقتی که من اگر ازش گاهی وقتا شکایتی میکنم میگه که تو خیلی آدم ناشکر و خیلی آدم خودخواهی هستی.
نه من راجبه بازم راجبه نه سب کنید عزیز، راجبه ایشون
برم. نظر اون در مورد من اینه که وقتی که همین مثلا میام بهش میگم که من این احتیاج رو دارم و تو اینا رو برای من برآورده نمی کنی، میگه که تو این خودخواهی رو نشون میده که تو فقط در مورد این فکر میکنی که تو چی میخوای و اینو فکر نمیکنی که این آدم خودخواهی هستی.
نه نه شما اصلا آدم خودخواه، شما آدم خودخواه ولی مادر دو تا بچه هستید، همسر ایشون هستید. شما چیزایی که از ایشون میخواید به خودخواهی چه ارتباط داره؟ اینکه زن و شوهری یکی مؤسسه که درش کار میکنه مهمونی داده و از همسرم همه همطور شما گفتید بقیه بیشترشون میان شما میگید بیا، انتظار شما چرا خودخواهی؟ انتظار ایشون که نیاد چرا خودخواهی نیست؟ این چجور استدلال ایشونه؟ نه خب ببینید از شما چطور شده دفعه ایشون هم نمیشناسی؟ آیا
من
اصلا
نموندم. من نمیدونم دیگه کی رو میشناسم این وسط. فکر میکنم گاهی وقتا خودم آم نمید دیگه نمیشناسم.
نه وارد این بحث های اینجوری نشید عزیز. من نه میدونم مثل این که من الان به شما بگم فکر کنین همسر
سردرگم هستم آقای دکتر، یعنی من در طول روز که با میشم تا لحظه که شب فرمو میذارم هزار یک فکر دارم میکنم.
نه آقای از این فکر رو نکنید، از این فکرهایی که میکنید نکنید عزیز. اگه فکرهای شما نتیجهش به اینجا رسید من توصیه میکنم اصلا دیگه فکر نکن. نه ببینید شما به نظر من واقع بینانه با آنچه که همکنون خودتون هستید و میخواید و دوست دارید و درست میدونید آشنا نیستید. شما اصلا نمیدونید اون مرد در ارتباط با خودش، شما و بچه ها به نظر من کجاست، یا حداقل اونگونه که به من دارید معرفی میکنید. خب کدام مسئله رو میشه حل کرد؟ مثلا ندونم کی منو چه زمانی به مهمونی دعوت کرده، شبشو آدرسش رو هم ندارم. من چگونه باید بدونم برنامه من چه هست؟ هیچیش نیست عزیز. و من تمام کوششی هم که میکنم شما سردرگمی خودتون رو میخواید به دیگرانم منتقل کنید. من مطمئنم شما اگر اینگونه که با من صحبت کنید، با هر که دیگه هم صحبت کنید، اونا هم اگر یه حرفی بزنن هیچ ارتباطی به موضوع شما یا حل مسئله شما نداره. برای که هیچ موضوعی عمقی پیدا کنه. شما من بفرمایید مردی که شما میشناسید غیر از کار چه میکنه؟
مردی که من میشناسم غیر از کار عاشق شیدا و باله بچه هاشه. میگه که وقتی که این بچه ها هستن وقت ما نباید وقت خودمون رو برای هیچ چیزی غیر از این دوتا بذاریم. تمام وقت بیکاریش رو یا به بچه ها میده یا به ورزش و کتاب خانی.
نه سب کنید عزیز، سب کنید بذار سر حرف اول. نه سب کنید، سب کنید اگر یه پدری و مادری به من اینو بگن که من بچه 4 ساله و 7 ساله دارم، تمام وقتمو در اختیار بچه‌ها میذارم، پاسخ من بهشون این است که تمام بچه‌ها رو از پادر میاره. بچه‌ها احتیاج دارن که با هم باشن و با دیگران باشن و پدر مادر مواظب و مراقبشون باشن، البته ایام خوب و خوشی هم در اون چارچوبی که کار پدر و مادر باشن. فعلا شد حرف؟ و بعدش هم ایشون بعد از اینکه اون تموم میشه به زندگی زناشوییش و بقیه جنبه‌هاش، یکی کتابه یکی ورزشه. خب ایشون اعلام بکنن که من یه آدم گوشه نشین و احتمالاً یا وسواسی یا افسرده یا هر دو. خب ایشون باید معالجه بشن. اگر یه کسی به من بگه که من باید تمام وقتم با بچه بگذرونم، من حرفم این نیست که شما کاری، حرفم این است که به بچه‌ها آسیب می‌زنید. من میتونید شما بچه‌ها رو برو به بچه‌ای که صبح فرض کنید میره مهد کودک میاد یا شب درگیر برنامه‌های خودشه، تلویزیون خودشه میخواد تماشا کنه، با خواهر و برادرش خواهد حرف بزنه، با بچه‌ها میخواد باشه، یه ذره بزرگتر در ارتباط باشه، ما که نمیتونیم بگیم که این تمام زندگی پدر و مادره. برو شما دو نفرید. از اون گذشته چیزی که شما میخواید یه برمیگره به یه قسمت مهم دیگر زندگی بچه‌هاش که محیط سالم خوب شادی آفرین لذت بخش خانواده است و مهمتر از اون مادری که باید خوشحال و پر تحرک و آمادگی و شور و شوق برای زندگی باشه. خب اون چی میشه؟ مثل این که من فقط به کفش بچه‌هام برسم، هر روز براشون کفش بخرم اما به غذاشون نرسم. مثلا نمیفهمم ایشون رو، یا شما رو نمیفهمم در ارائه شما. این چه حرفیست که ایشون میتونن بزنن؟
نه یعنی من بهتون میگم ما
الان لطف کن بلندتر صحبت کن جان.
ما الان هفت سال شده، تقریبا هشت سال شده که با هم دیگه یک تنها مثلا یک رستوران یا یک سینما یا سه ساعت با هم دیگه تنها نرفتیم بیرون که بدون بچه بوده باشه. همیشه بچه ها یعنی منظورم این که هیچ وقت سعی نکرده که وقت برای من یک داره جلو از بچه ها.
به من نصب کنید به من بفرمایید دوست نداره لذت نمیبره از بودن با شما؟
نه
به من بگید رابطه جنسی نه رابطه جنسیتون چقدره؟ نه رابطه جنسیتون در هفته یا ماه چقدره الان؟
الان یک ساله که نیست.
خب شما
و قبل از اونم هر ماه یک دفعه.
خب حتی دو سال اول زندگی زناشوییتون؟
در دو سال اول هر دو هفته یک دفعه.
خب شما مسائل داشتید عزیزم. شما فرزند چندم خانواده هستی؟
فرزند اول.
چند تا خواهر برادر داری؟
4 تا.
اون وقت ایشون فرزند چندم؟
فرزند سوم.
از چند تا خواهر برادر؟
اونا هم 4 تا.
چه مدتی هم دیگر میشناختید که با هم ازدواج کردی؟
3 ماه.
شما 12 سال فاصله سنی با هم داشتید، چجوری زیر بار این ازدواج رفتید تو 3 ماه؟
نمیتونم، سوالیه که هر روز با هم از خودم میکنم.
ایشون از نظر تحصیلات و اینا در کجا کدام مقطع علمی قرار گرفته؟
لیسانس دارم.
شما چی دارید؟
منم لیسانس دارم.
الان اگر 100 دلار به خانه شما میاد چقدر شما میارید چقدر ایشون؟
45 دلار
شما من
میدم.
شما اگر به ایشون بگید که ما میخوایم جدا بشیم، ایشون نمیدونن که بر سر بچه ها خیلی بلاها میتونه بیاد؟
ما با هم دیگه در مورد جدایی وقتی که صحبت کردیم با هم نشستیم گفتیم که سب می کنیم که بچه ها 18 سالشون که شد از هم دیگه جدا می شید. 18 سالشون
یعنی 14 سال دیگه شما می خواهد اینجوری زندگی کنید؟
به خاطر بچه هم فکر می کنم که باید بکنم، ولی دنبال یک راهی هستم که بتونم این 14 سال رو نمی خواهم از پا بیفتم.
شما باید با این آقای دکتر موری که با مایکل جکسون بود تماس بگیرید شما رو بیهوش کنه و بیهس کنه برای 14 سال عزیز. آخه من اصلا شما رو نمیفهمم. نه نه عزیز، شما از کجا تلفن میکنید؟
از کالیفرنیا.
نه شما از نظر کار روان درمانی یا تراپی پلو چه کسی یا چه کسانی رفتید؟
من پلی یک نفر یک دفعه بیشتر از یک رفتم و به من دفعه دوم یا سه که رفتم به من گفت که من فکر میکنم تو باید جدا بشی، تو باید طلاق بگیری، این ازدواج رو از اول اشتباه بوده، الان هم اشتباهی رو که داری ادامه بده. بعد منم که نرفتم پیشش به اینکه من یعنی دنبال این بودم که ایشون منو یک کمک بکنه که حتی نمیدونم یه توی یه دعوایی یه چیزی به نوزه که من دارم یه سر احساس خوشحالی رو در خودم ایجاد کنم، چون اصلا آدم خوشحالی نیستم و وقتی که اینو ند و چیزش این بود که گفت که بله تو برو من فکر میکنم تو باید جدا بشی، منم دیگه نرفتم پیشش.
البته اون نبان این حرف رو میذاره چون این کار درست نیست، ولی میتونم بگن نوع زندگی دارید این موضوع و مسئله. بذار ازتون یه سوال کنم، اگر شما با کسی دوست بشید فکر کنید به همسرتون ازش با خبر بشه واکنشش چیه؟
خب مسلما خیلی شاید بد خواهد بود. من نمیخوام.
نه نه من هرگز همچی توصیه ندارم عزیز. نه نه میگم میخوام اینم ایشون حساسیتش کجا کجاست؟
حساسیتش تا اون حد که منو در انجام هر کاری آزاد میگذاره. ولی
مشروط بر این که ایشون نفهمه؟
نه به من خب خیلی اعتماد داره، منم اینجا نمیخوام اعتمادش رو حتی ببرم.
هنوز دوتا چیز خوبی که در ایشون از نظر شما هست چه هست؟
دوتا چیز خوب؟
آها.
آدم خیلی سوزیه، آدم مهربونیه.
ای بابا.
در مورد دور و بریاش و در مورد حتی خانواده من خیلی خیلی آدم با احترام و محترمیه.
آخه مهربونی عزیزم من، آخه این آدم به خودش رو
مهربون اشتباه باشه، احترام.
آخه احترام یعنی چی؟ آخه احترام یعنی چی؟ احترام به دور و بریا گذاشتن یعنی چی؟ مثلا جلو پای کسی برن شدن خیلی دولا و راست شدن، این فایدهش چیه؟ احترام یعنی چی؟ ایشون نه با کسی ارتباط داره؟ نه اصلا چی میگید عزیز؟ ایشون فقط میتونه یه آدم من نمیدونم متظاهری به این بازی سطحی و ظاهری باشه. این همونه که دوربریان فکر برن خب هم ایشون خوبه هم رابطه شما خوب، فقط برای ظاهر سازی، ولی عمقی نداره. به علاوه اگر حرفی نمیزنه دولا و راست میشه، آدم ها رو با احترام و بزرگواری خطاب میکنه یا راجبشون حرف میزنه، جلوشون پشت سرشون به کارشون کاری نداره، چون اصلا به هیچی اهمیت نمیده، براش همه مردند و بیارزشن، از توش احترام در نمیاد. ایشون آدمای مبادی و آداب، بله ما آدم میگم که حتی برای حرف زدن لغت به لغت چونم ضرب و جمع میکنن فقط برای که چهره و وجهی که نشون میدن خوب و درست باشه. نه عزیز، یه ذره ابهام بر اولن شما باید حتما برید از ایشون بخواید بیاد صحبت کنید. برخی از اوقات موضوع اصلا میتونه چیز دیگری باشه. علاوه اگر شما خودتون نظرتون که منم کمی با تون موافقم مایه های افسردگی است، موضوع افسردگی این است که بیوشیمی مغز من طوری شده که من در حالی که گرسنه هستم سیر سیرم غذا هم بخورم اذیتم میکنه، یعنی من با واقعیت ارتباطم از دست دادم یا طریقی که برای رفعش دارم استفاده میکنم. من یک کسی قرار است شما را عزیز درباره باورها و اعتقاداتتون و انتظاراتتون و احتیاجاتتون به چالش بکشه و درگیرتون بشه تا شما یه شناخت بیشتر و بهتری از اول خودتون پیدا کنید. شاید چند جلسه ای برای که الان هم ایشون کاری ندارن، من جای شما باشم یه 10-20 جلسه ای کلیات رجبه زندگی زناشویتون مثل الان توی یه ساعت میتونید بگید، ولی بعد برید سراغ خودتون. من مشکل رو نمیخوام بگم در زندگی زناشویی و رابطه و ازدواجتون نیست، حتما هست، ولی مسائل فردی شما اهمیتی داره. برای اگر به همسرتون میگید بریم پلو تراپیست، فکر کنید ایشون میان یا نمیان؟
قبلا وقتی که بهش گفتم گفت که من مشکلی ندارم، مشکل از خودت، تو آدمی هستی که یعنی شوک‌گذار نیستی، همه چیز داری، ولی خب نمیدونم چی میخوای. ولی اینو چندین وقت به من گفت، ولی اخیراً من یعنی یه تغییراتی که درش دیدم این بود که یک دفعه اخیراً به من گفت که اگه میخوای که بریم روانشناس با هم دیگه من حاضرم.
معطل نکنید عزیز، من به پیام ها برسم لطفاً و حتماً، لطفاً و حتماً یه روانشناس خوب پیدا کنید، اول یه ذره تحقیق کنید، روانشناس خوب و مناسب پیدا کنید و حتماً این کارو بکنید عزیز. موضوع شما دوتا مطرحی که مهمه، مسئله به هم ریختن اون دوتا بچه به نظر من حتی مهمتره و حرفایی که من میزنین اینا قابل تصحیح و تغییر و درست کردنه. من چیز عمیق و سنگینی ندیدم. میتونه مسائل و مشکلاتون حل کنین و لطفاً کمک بگیرین. من پیام هستم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام ما باشیم.
در شرایط اقتصادی امروز اگر برای گرفتن وام مسکن مشکل دارید، همین سه‌شنبه ساعت 1 بعد از ظهر به سخنان گیتا صرافان متخصص وام مسکن توجه کنید. 818-907-8158.
آیا قصد خرید خانه و یا زمین جهت انجام پروژه‌های ساختمانی دارید؟ 100% به نفع شماست که با مهندس بهرام آقادرپور مشورت کنید. مهندس بهرام آقادرپور با سالها تجربه در مقاطعه‌های ساختمانی و حسن شهرت در انجام و اتمام پروژه‌های مختلف ساختمانی، جهت مشاوره صادقانه و صحیح همواره در خدمت جامعه ایرانی لس آنجلس خواهد بود. برای برآورد اولیه و اجرای طرح‌های ساختمانی، مسکونی و یا تجارتی جدید و یا ریمودلینگ، اضافه کردن
کردن و طرح و تهیه نقشه‌های ساختمانی با مهندس بهرام آقالرپور مشورت نمایید. جهت مشاوره رایگان و برآورد قیمت پروژه‌های مختلف ساختمانی با مهندس بهرام آقالرپور با شماره 213-210-48-29 تماس بگیرید.
California Contract License B553541.
When you are seriously injured in an accident, you need a law firm with top-notch credentials, experienced trial lawyers, and the financial capability to fight your case to a successful conclusion. Hello, I am Arnold Gross, the senior trial attorney in the law offices of Berg & Brock. For over 38 years, as a Navy-rated Martindale Hubbell attorney and selected as a Southern California super lawyer for 2009, 10, 11, and 12, I have proudly, vigorously, and diligently represented victims and their families in automobile, motorcycle slip and fall, and dog bite accidents against large insurance companies. Our offices are located in Sherman Oaks, Beverly Hills, Glendale, and Irvine. Call our main office 24/7 at 1-800-TASADOFF or 818-999-9999 or go to TASADOFF.com.
فتی جان کجا میری؟
پرولیز.
تو داری کجا میری؟
پرولیز.
چرا همه میرن پرولیز؟
چون پرولیز از دستگاه‌های جدید سخت 2011 جهت رفع موهای ناخواسته استفاده میکنه.
در پرولیز کلیه درمان‌ها توسط دکتر متخصص و یا رجیستر نرس‌های با تجربه انجام میشه.
قیمت‌های پرولیز هم واقعا عالیه. من همیشه تخفیف‌های ویژه ماهیه نشونو در فیسبوک یا در وبسایتشون دنبال میکنم.
پرولیز لیزر کلینیک و بیش از 7 سال سابقه درخشان، بهترین مرکز جهت رفع موهای ناخواسته، رفع رگ‌های واریسی، جوشا و خال‌های صورت، پذیر بوتاکس، جولی درم، ویلیس، همچنین خدمات فیشال، کمیکال پیل و دیجیتال پرمننت میکاپ میباشد.
پرولیز در دو شعبه، گلندل و تارزانا، با بیش از 75,000 لیزر درمانی تضمین کننده رضایت شماست.
جهت اطلاعات بیشتر و تخفیف‌های ویژه هر ماه با تلفن 818-507-0909 تماس و یا از وبسایت prolizeclinic.com دیدن فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در هیوستون و تگزاس هستن میرسونم که روز جمعه و شنبه 16 و 17 دسامبر در این شهر خواهم بود و سه کنفرانس خواهم داشت. روز جمعه 7 تا 10 بعد از ظهر عشق و ازدواج، روز شنبه 17 دسامبر 2 تا 5 بعد از ظهر با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد، 6 تا 9 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس. محل برگزاری هتل 31 در منطقه گالری است و ورودی یک $30 هست. کارتش فقط در محل کنفرانس خواهد بود. هتل 31 که فکر میکنم هالیدی این سابق باشه. همچنین با آقایتون میرسونم که سفری 8 شب و 8 روزه در پیش داریم از پورتوریکو، سن هوان و دیدار از 6 جزیره و بندر بسیار زیبای کربیان. این سفر از روز یک شنبه 18 دسامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 26 دسامبر ادامه پیدا میکنه. اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید و بالاخره اگر مایل هستید در مورد 21 موضوعی که 205 سی دی و 103 دی وی دی هم اکنون وجود داره برخوردار بشید، لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakouee تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر سلام، با من هستید؟
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من از اروپا تلفن میکنم. 34 سالمه، شوهرم 35 سالشه. بعد من بچه چهارم یه خانواده 6 فرزندی هستم، یعنی 5 تا برادر دارم، خودم تک دختر بودم. شوهرم از یه خانواده 4 فرزندی، بچه اول خانواده. ما حدودا تو سن 15 و 16 سالگی با هم آشنا شدیم و 7 سال این رابطه ادامه داشت. رابطه نزدیکی نبود، خیلی دورا دور و خب شرایط ایران و اینا.
تو ایران. بعد از 7 سال ما علیرغم موافقت خانواده، یعنی با نظر اونا نبود، خلاف نظر اونا بود، ازدواج کردیم و بعد از 1 سال اومدیم اروپا. یعنی در واقع از اون محیط، به خاطر اینکه هر دو خانواده مخالف بودن، هیچ موقع اونجا با هم زندگی نکردیم. اومدیم اینجا توی اروپا زندگیمونو شروع کردیم. من حدود 6 ماه بعد اینکه به اروپا رسیدم باردار شدم. منتها حدود 8-9 سال هم طول کشید تا کار اقامت ما درست بشه. من هم موقعی هم که باردار شدم، شوهرم مخالف بچه بود، دوست داشته من بچه رو بندازم. منتها من با اون سن کم متوجه نبودم که کجای کار ایستادم، اصلا شرایط زندگیم چجوری هست و پروسه این اقامت و پناهندگی و از اینجور برنامه ها.
یعنی اون موقع 22 سالتون بود دیگه، درسته؟
من 22 سالم بود، بله. من توی ایران دانشجو بودم، بعد سال آخر درسامو ول کردم به خاطر اینکه شوهرم دیگه نمیتونست با پدرش کنار بیاد و یه جورایی موضوع لج بازی بود. تصمیم گرفتیم که از ایران بیایم بیرون و اون موقع ایشون برای من همه چی بود، چون که اصلا کمی موضوع رابطه
شده بود. ببخشید من رو، چون وقتم کم، من فقط خواستم این الان یه دونه فرزند دارید 11-12 ساله، از چه داستان؟
من دخترم 9 سالشه آقای دکتر، یعنی 10 سالشه در واقع، یکی دو ماه دیگه 10 ساله کش تموم میشه.
خب
موضوعی که الان رابطه به یه بنبست بدجوری رسته، چون ایشون توی سالا اعتیاد به ماریجوانا داشتن، بعد مدت ها اینو گذاشتن کنار. بعد من از همون روزهای اول، شد تو همون رابطه دوستی منم، اینو متوجه شدم که مرد ایدئال، یا خودم هم نمیگم آدم فوق‌العاده‌ای بودم، ولی چیزی نبود که با معیارای من سازگاری داشته باشه. ولی میگم یه جورایی وقتی من حتی از گذشته صحبت میکنم، انقدر این گذشته با من عجینه، حتی اگه بخوام به یه روزی فکر کنم که ایشون تو زندگی من نبوده، همیشه حضور داشته. اینیست که الان موضوع اینه که ما به شرایط خیلی بدی برخورد کردیم. اینیست که ایشون بعد از 10 سال توی اروپا نتونست خودش رو وفق بده، حتی تمایل به یادگیری زبان یا چیزایی که باید خودش رو با اینجا تطبیق بده نبود. و من یه موضوع مسئله دیگه هم که هست، بعد از تولد دخترم، حدودا دخترم وقتی 3 سالش بود، دچار سرطان سینه شدم و خب به طبع ایشون با توجه به مشکلاتی هم که داشت، احساس من این بود که خب رابطه‌مون دیگه مثل قبل نیست. در واقع احساس من بود، شاید ایشون توانایی بیشتر از اون هم نداشت.
این بیماری چقدر پیشرفته بود و چه کردید برش؟
کلن یک سینه منو برداشتن آقای دکتر، برای شدید شیمی‌درمانی. و من ولی با تمام این وجود و تمام این مشکلات، حتی اون موقع مسئله اقامتمون هم حل نشده بود، روحیه خیلی خوبی داشتم. یعنی اصلا به هیچ چیزی جز این که در کنار دخترم باشم، بتونم رو پا بایستم، به هیچ چیزی جز این فکر نمی کردم. یعنی اصلا با وجود اینکه آدم بودم که همیشه مرگ وحشت داشتم، پر از نیرو بودم. تمام این دوران رو پشت سر گذاشتم، حتی شروع کردم بعد از اون موقع دوباره شروع کردم درس خوندن، ولی خب بعد یه مدت دوباره مشکل دیگه بیماری برام من پیش اومد، مجبور شدم که استوپش کنم. خلاصه به هر حال اون بیماری ها گذشت، حالا من تحت کنترل هستم 3 ماه یه بار، ولی سرطان دیگه تو بدن من وجود نداره، حتی داروهام هم قطع کردم. خوبم الان، خودم من که بگم خوب احساس میکنم، لحاظ بیماری دارم میگم، ولی بحران زندگی من اینه که الان به جای ختم شده که ما چند وقت پیش یه درگیری داشتیم که ایشون برای بار دوم یا سوم دست روی من بلند کردن و من اونجا برای اولین بار از طریق قانون با این موضوع برخورد کردم و خب خیلی حال منو بد کردن که احساس میکردم همیشه باید از ایشون حمایت بکنم با توجه به اون بک‌گراند خانوادگی که ایشون با پدرش داشتن و سن کم و مشکلاتی که همیشه بود و احساس میکردم همیشه این آدم خودش وجود به تنهایی بدون این مشکلات آدم خوبیه، ولی خب این مشکلات و تربیت بعد و پدر دیکتاتور همه اینا باعث شده که اینجوری بشه. همیشه احساس میکردم که باید حمایت بکنمش. اینیست که یه جورایی هم همیشه بهش میگفتم که احساس میکنم تو نمیتونی، یعنی میخوای که مسئولیت پذیر باشی تو زندگی، ولی برای تو زیاده. شاید همیشه دوست داری که زود ازدواج کردی، دوست داری که مجرد باشی و خب بعضی موقعا میگفت که آره واقعا دوست دارم، ولی نفی میکرد که نه الان من میخوام زندگی کنم و همیشه باز من بودم که زیر سوال میرفتم. حالا بعد
از سالی ازتون بگم سب کنی، این 12 سالی که در اروپا بودید اگر 1000 یورو به دست آمده چقدر شد شما و چقدر شد ایشون؟
آقای دکتر ایشون چون ما 2 سال یعنی در واقع 2 ساله که کار اقامتمون درست شده و میتونیم کار کنیم، کار دولتی داشته باشیم، یعنی کاری که سیاه نباشه، ایشون فقط 1 سالش رو تونست کار بکنه. بعدش به خاطر مشکلی که خب به حال میگم مسئله زبان هست، مسئله خیلی چیز هست، نتونست خودش رو با اینجا وفق بده، با اون محیط کارش دچار مشکل شد و الان هم کاری نداره. ولی
نه باز هنوز سال من تو 12 ساله، یعنی شما فقط کمک دولتی گرفتی تو اونجا ماندید؟
نه نه ایشون کارم کردن، یعنی موقعی که مسئله کار بوده ایشون واقعا کار کردن.
نه میدونم، باز هنوز جواب منو بده چون به دلایل مهمه. 1000 دلار 1000 یورو در تمام این 12 سال به دست آمده، نه بخش دولتی و کمک ها بکنم، چقدر ایشون در آورده چقدر رو شما؟
800 یوروش ایشون در آورده، 120
یورو
شما.
اوکی
بسیار. موضوع اینه که الان اون مسئله بعد از این توی یه جمعی که ما بودیم حدود 150 نفر بود و ایشون قرار نبود که اونجا باشه، بعد از این کنتکت فیزیکی و راه قانونی که در پیش گرفتیم خب ایشون به زندان افتاد. بعد که اومد بیرون جلوی این همه آدم از من عذرخواهی کرد و به پای من افتاد و به من گفت که این شانس دوباره رو بهش بدم که بیاد تو زندگی که بتونیم با هم زندگی کنیم. موضوع اینه که الان حدود مثلا 2 ماه از این موضوع میگذره، من توقع این رو ندارم که زندگی من که به هر حال بعد از 12 سال به اینجا رسیده یک شب درست بشه، ولی راستش زیاد دیگه خودم رو یعنی در واقع میخوام یه جورایی از این رویا بیام بیرون، واقع بینانه به مسئله نگاه بکنم، میبینم نمیتونم دیگه ادامه بدم، واقعا برام سخته. ولی از یک طرفی اون ناتوانی من در این مسئله بزرگتره که منو زجر میده. من حتی الان دوباره شروع کردم درس خوندن و سال دوم هستم، احساس میکنم مثلا نمیتونم دیگه ادامه بدم. حتی تو هفته گذشته مثلا شنبه یه کار نیمه وقت دارم، میرم سر کارم برمیگردم، تا روز پنجشنبه من از خونه بیرون نرفتم.
بذار ازتون دوستشون متاسفانه من فقط 3 دقیقه وقت دارم، بذار ازتون سوال بکنم، با دخترتون یا رابطهش چطوره؟
دخترم پدرش رو فوق العاده میپسنده، یعنی دوست داره، رابطه خوبی دارم، ولی اینکه فکر کنیم که وقتش رو برای بچه من بذاره، همینقدر که مدرسه بیارتش برایتش هیچ فعالیت خارج از.
خب حالا به من بگید که جدایی چقدر اثر بد و منفی رو فرزندتون میگذاره؟
دختر من آقای دکتر متاسفانه یا خوشبختانه بیشتر از سنش میفهمه که من این موضوع رو منفی میدونم. دختر من به من میگه که مامان تو بابا باید از هم جدا بشین، برای اینکه من خسته شدم از این درگیریه که به خونه به وجود میاد.
بنابراین با برگشتن پدرش موافق نبود؟
نه نه،
چیزی
که متوجه شد
بابا خود خود فهمیدم. نه چون ببخشید من وقتمون کمه متاسفانه، به من بفرمایید که ایشون وقتی که برگشته علاقه شما به کنار، آیا کار خلافی کرده یا نه و آیا کارهای خوبی که شما انتظار و توقع داشتید هم انجام داده یا نه؟
نه، کار خلافی نکرده. کار خوبش خودش میگه من خیلی تغییر کردم، همینقدر که در مقابل خیلی چیزا کوتاه میام یا حرفی نمیزنم یا صدامو بلند نمی کنم یا شاید دست رو بلند نمی کنه. به نظر خودش مسائل مثبت.
یعنی حق شماست که شما رو تغییر کنه، تنبیه کنه و بنابراین یعنی واقعا فکر کنه حق با اوست؟
هنوز هم فکر میکنه حق با ایشونه. بله،
حتی تا اون مرز که در اروپا آدم به خاطر اینکه حق داره همسرشو کتک بزنه؟
البته قبلا مثلا این موضوع رو به هم گفتش که آره من میتونم اگر که چیزی باشه که برخلاف میلم باشه، یعنی تا اون حد حتی به پای کشتنم باشه میکشم، فوقش 5 سال میرم زندان. ولی حتی به 1 ماه هم نکشید این موضوع، یعنی نتونست.
چقدر فکر کنی صمیمانه و صادقانه بود یا فقط بازی در آورد برای اینکه برگرده؟
نمیدونم آقای دکتر، واقعا نمیدونم.
نه یه ذره پیچیده است ماجرا عزیز. شما البته یه کمی اشاره کردی که دلتون میخواد واقع بیانه با مسئله برخورد کنید، ولی یه مقداری مثل بسیاری از دوستان واقعیت و علیت رو با هم مخلوط کنید. یعنی حرفتون این است که این آدم خوبی بود، فقط پدرش بدش کرد، در حالی که ایشون یه آدمی هستن که ترکیب هرچه بودن که به یک اعتبار معنایی نداره و مهم اینه که چی شده. اگر من دوستانم اومدن معتادم کردن که نمیتونم بگم آدم خوبی هم، فقط دوستانم معتادم، من معتادم دیگه، حالا میخوام دوستان کرده باشن یا خودم دنبالش رفته باشم، به هر حال من از جای باید یاد بگیرم. نه به نظر من خودتون ادامه بدید عزیز. یعنی من از حرفای شما متوجه میشم که همونطور که ازدواجتون ادامهش خیلی جای گفتگو داره و کارهایی که کردید حتی به خاطر ایشون سال آخر دانشکده رو ول کردید، اومده چون با پدرش مسئله داشته، چون اصلا همینجوری برای من تعجب آور بود اون حرفی رو که زدید، الانم خیلی عزیز واقع بینانه نیست. یعنی واقعا امیدوارم بتونید اونجا یه روانشناسی پیدا کنید که کمکتون کنه خودتون رو بیشتر و بهتر بشناسید که واقعا کجا ایستادید، توانایی‌ها و امکاناتتون کجاست و تا چند روز بعدا میتونید با موضوع و مسائل زندگی زناشوییتون برخورد کنید و علت علاقه همسرتون به این زندگی و ماندنش از کجاست و مهمتر از اون آیا ایشون باز دوباره به حالات و عادت‌های قبلیش یه جوری برمیگرده یا اینکه امیدی برای تغییر و دگرگونیش هست و حاضر این راه رو بره. 3-4 تا سوال مشکل هست. یکمی چون فشردهش کردم لطفاً بهش توجه بکنید. دلتون خواست یه وقت دیگه بیاید با هم صحبت کنیم، چون من متأسفانه مجبورم ازتون خداحافظی کنم. برای شما هر سه آرزوی بهتری هاردم. تبنو ببخشید منو. شنگ و نجمند روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته شده است را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شد لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیست.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
رادیو ایران الی به تعدادی داوطلب مستعد جهت بازیگری در بخش طنز و برنامه‌های نمایشی تصویری نیازمند است. این برنامه محدودیت سنی ندارد. داوطلبین لطفاً با تلفن 323-217-1605 تماس حاصل فرمایید.
یکی از مهمترین اندام‌های ما چشم‌های ماست. عضوی که هر روز بیشتر به کار می‌گیریم، حالا نه فقط کتاب و مجله، بلکه برای دیدن تلویزیون، اینترنت، نقشه‌ها، جی پی اس و تلفن همراه به دید خوب احتیاج داریم. مدت‌ها از عینک استفاده می‌کردم، عینکی که ضعیف می‌شد، عوض می‌شد، کج می‌شد، می‌شکست.